ایل، سیلاب و رانش زمین قرار داد. بارانهای شدید در شمال این کشور باعث کشته شدن بیش از 200 نفر گردید. سیل و رانش زمین در شرایطی روی داد که این کشور هنوز از مشکلات 2 طوفان گذشته رهایی نیافته است. در یکی از ایالتهای شمالی سیل بیش از 30 شهر را فرا گرفته است. سرریز شدن چندین سد شدت سیلاب را افزایش داده است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، هزاران نفر اکنون بر روی سقف خانه‌ها یا مناطق پر ارتفاع‌تر سرگردانند. فرماندار ایالت پانگاسینان اعلام کرد شرق این ایالت تبدیل به یک رودخانه بزرگ و مهیب شده است که همه چیز را شسته و با خود می‌برد. سازمان ملل برای کمک به آسیب دیدگان طوفان‌های فیلیپین خواستار اهدای 74 میلیون دلار شده است. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 76 درجه فارنهایت برابر با 24 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 52 درجه فارنهایت برابر با 11 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، پوزش و معذرتی دارم یا میخوام از شما به خاطر بدی صدا و به دلیل سرماخوردگی یا فلو یا هر چه دیگری که هست که به خاطر داروها توجه و تمرکز رو به مقدار زیادی از میان برده و میبره. از این بابت متاسفم و معذرت میخوام. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو. بله سلام.
سلام بفرمایید. بفرمایید قربان.
با تقدیم سلام خدمت شما آقای خلاکویی و با تقدیم روز بخیر و امیدوار هستم با زودی صحتیاب شویم. و ما سوال خود را مطرح میکنم و سوال ما سوال کلی است و ایست که به نظر شما مبانی دموکراسی در یک جامعه چی بوده میتونه و بعد میتونه بازم بخش دوم سوال.
تمنام کنم. میخواد روی خط باشید یا میخواد بشنوید مطلب رو؟ اگر روی خط باشید
روی خط اگر
نه تمنام میکنم روی خط. نه خواهش میکنم. عرض کنم ببینید این بر میگرده به این که شما من بفرمایید یا من به شما بگم میخوام راجبش 3 دقیقه حرف بزنم یا 30 دقیقه یا 30 ساعت، چون فکر میکنم میشه راجبش صحبت کرد. مبانی دموکراسی یه مقدار پیش فرضی داره که ما اگر اونا رو بدانیم، بفهمیم، بپذیریم، باور کنیم و بر مبناش عمل کنیم، کار انجام شده. چون خیلی از اوقات یه چیزایی رو نمیدونیم، بعضی وقت میدونیم نمیفهمیم، بعضی وقت میفهمیم نمیپذیریم، بعضی وقت میفهمیم و میپذیریم باور نمیکنیم، برخی از اوقات باور هم میکنیم عمل نمیکنیم، چون انسان یه موجودی است که در درجات و مراحل مختلفی قرار میگیره. بنابراین من با توجه به این نکته عرض میکنم به نظر من اون مبانی کجاست. این مبانی یه مقدارش جنبه کلی داره که خارج از مرحله به اصطلاح سیاسیه، بدون تردید پذیرفتن اصل آزادی و برابری انسانی و این شامل زن و مرد و به هر حال همینقدر که فرد به عنوان انسان بزرگسال به نظر بیاد، بچه 5 ساله یا 7 ساله میتونه به دلیل شرایط و ویژگی های روانی و توانایی هایی که داره در اختیار پدر و مادر باشه. بنابراین قصد من از افراد بزرگسال، حالا بر اساس هر زمانی که اون رو میپذیریم. بنابراین موضوع اول پذیرفتن اصل برابری است، دومش حتما آزادیه و این مفهوم آزادی در زمینه‌های مختلف و متفاوته و البته میدونیم معنای آزادی در حقیقت یعنی انتخاب قانون درست و این قانون درست صرف نظر از این است که ما چه چیزی رو دوست داریم یا احتمالاً طرفدار یا موافق یا مخالف چه هستیم. برحال اون چی که اهمیت داره، شما وقتی با مفهوم دموکراسی سر و کار دارید این رو باید بپذیرید. بعد این مفهوم آزادی و برابری انسانی که به برابری حقوق میرسه و به برابری سهم میرسه، چون هر دو مطرح هست، مارد وارده یه گفتگوی میکنه که اگر در یه جامعه هستیم که ساختار و سازمان سیاسی برای اداره جامعه داریم، اهم از این که اون رو در چارچوب مدیریت ببینیم که نوع درستشه یا قدرت ببینیم که نوع بد و غلطش که در طول تاریخ بوده و همچنان هست، به هر حال همچنان اون کسانی که قدرت رو به دست دارن و البته اونایی که مدیریت رو دارند میپذیرند که یک درصدی از مردم همون گونه که مشغول هر کاری هستن باید درگیر انجام خدماتی بشن که به عنوان فعالیت‌های سیاسی یا عضویت در احزاب یا پذیرفتن خدمت در سازمان‌های سیاسی رو داشته باشن و عمل کنن. روزی که این رو میپذیریم در دنیای امروز با توجه به مسئله آزادی و برابری انسان، مسئله قرارداد اجتماعی مطرح میشه. یعنی دموکراسی یک قرارداد اجتماعی است. قرارداد اجتماعی است که ما از بسیاری از حقوق و مزایا و امتیازات و یا سهم خودمون میگذریم تا اینکه بتونیم از طریق اداره کردن جامعه هم اونها رو بیشتر برای خودمون و هم برای دیگران فراهم کنیم و در نتیجه ما به دنبال خدمتگزارانی هستیم که به نمایندگی از ما این کار رو انجام بدن و معلومه که از حقوق و مزایایی هم تو این زمینه مانند شغلی که دارن بهره مند میشه. این اساس اون مفهوم و تفکر دموکراسی و این دموکراسی ناچار برمیگرده به این که شما یه مقدار آزادی‌هایی رو قبول می‌کنید که مهمترین و اساسی‌ترینش آزادی احزاب، یعنی حزب‌ها بتونن تشکیل بشن، دوم آزادی اجتماعات و سوم آزادی بیان هست به معنی عامش که به دنبال خودش آزادی مطبوعات رو داره. بنابراین ما در یه جامعه هستیم که همه چیز شفاف و روشنه و آنچه که باید فهمیده و دانسته بشه در اختیار همه هست، هر که بخواد به راحتی میتونه به اون دسترسی داشته باشه و وقتی یه چنین اطلاع و آگاهی وجود داشت در همه زمینه‌ها، اگر وقت انتخابات کاندیدا، اگر در وقت دادن رأی به یه قاعده و قانونی هست، با آزادی و آگاهی زمینه و شرایطی رو فراهم میکنه برای این مسئله انتخابات و در انتخابات یه اصولی رعایت میشه که تا اونجایی که ممکنه آزادی افراد حفظ بشه. این آزادی نه تنها در دادن رأی در دادن رأی به اونهایی که خواستند بهشون رأی داده بشه، نه اینکه احتمالاً فقط چند نفری انتخاب بشن که ما به اینا میتونیم رأی بدیم. درست است که در سیستم حزبی معمولاً افراد به حزبها ملحق میشن و از طریق اونجا کاندیدای خودشون رو میفرستن و امیدشون این هست که حزب اونها با برنامه و هدفهایی که دارن برنده بشه. این انتخابات هم در شرایط آزاد با حفظ برابری و حفظ رعایت اصولی که دادن رأی رو به بهترین صورت ممکن فراهم میسازه اتفاق میفته و وقتی افتاد این افراد در حقیقت قدرت رو به دست میگیرن و یا مدیریت رو. اون زمان باید همه چیز شفاف باشه، یعنی به نظر من بر دنیا امروز میکروفونا باید همه جا باشه و دوربین ها همه جا، اصلا گفتگوی محرمانه پشت پرده ای جز در شرایط استثنایی که تازه اونم راجبش من حرف دارم نباید وجود داشته باشه. پس بنابراین ما خبر داریم که چه میگذره و هیچ ماجرایی به عنوان مصلحت و منفعتی که شما نمیفهمید و ما میفهمیم هم نمیتونه در بیاد، یعنی چیزی قرار نیست به سر و راز همراه باشه، همه چیز آشکاره و بنابراین قواعد بازی تکلیفش از آغاز تا پایان مشخصه. در این حال که همه چیز روشن هست، این مردمی که انتخاب کردن همیشه حق فراخوندن و بازخوندن همه اونایی که انتخاب کردن رو دارن و این حق بر اساس یه اصولی که مثلا اگر شما فرض بفرمایید در یک کشوری که 10 میلیون همینقدر که یا 10 میلیون فرد هستن که واجدین حق یا دادن شرایط رأی هستن، همینقدر که مثلا 10% اونها حاضر باشن ورقه ای رو امضا کنن، ما میتونیم بازگرداندن هر کسی که در هر پست و مقامی هست رو فراهم کنیم و برش گردونیم، یعنی اون رو از کار برکنار کنیم، کسی دیگر رو به جاش بگذاریم. بنابراین همیشه در حالی که یک کسی پشت فرمان نشسته و این اتومبیل رو رهبری و راهنمایی میکنه، ولی همیشه امکان جابجا کردن او هست و او به دلیل اینکه پشت فرمان نشسته از قدرتی و امتیاز خاصی برخوردار نیست، تازه مسئولیتی در مقابل همه داره و در اینجاست که به ویژه مسئولیت او، وظیفه او به مراتب بیشتر از قدرت و اختیاراتشه. در حالی که متاسفانه میدونید در دنیای امروز بسیاری از مراکز قدرت نه وظیفه‌ای دارن نه مسئولیتی دارن نه قرار در کارشون شفافیتی وجود داشته باشه و اون چیزی که اصل و اساس است قدرت است و این قدرت میتونه کاملا به صورت محرمانه و پنهانکارانه عمل کنه و این رو هم از طریق قدرت نظامیش انجام میده، هم از طریق قدرت اقتصادی که دوتا شاخه اصلی و اساسیش، حالا البته سیستم نظامی یا امنیتی یا انتظامیش یا احتمالاً آنچه که مربوط به کنترل‌های فرهنگی و اجتماعی سر جای خودش، ولی مسئله اصلی و اساسی به مقدار زیادی اون توانایی است که اونها در زمینه‌های اقتصادی و یا استفاده از قدرت در چارچوب انتظامی دارن یا هر زمینه دیگری. بنابراین این مفهوم است که زمینه رو فراهم میکنه شما یه حکومت دموکراسی بدونیم. میدونیم حکومت دموکراسی یکی از ضعیف‌ترین حکومت‌هاست و بیشتر به مدیریت نزدیکه و به همین دلیل است که با ارزش‌تر دوای درد همه مشکلات و مسائل دموکراسی هم بدون تردید دموکراسی بیشتره و ما رو بهتر و بهتر می‌کنه. بذارید پیام‌ها رو بشنویم. شما مطالب منو شنیدید، اگر مطلبی مورد نظرتون خوشحال می‌شم بشنوم. شنگار ارجمند با ما باشید.
AM KIRN و کانون هنر ایران برگزار می‌کنند.
مشته برافراشته افراشته تاشو
کنسرت بزرگ گروه شمس برای ایران با حضور کیخسرو، طهمورث و سهراب پورناظری.
حافظ جان وطن از خانه برون از خانه برون چی؟
اجرای پرشور موسیقی ملی ایران شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب در رویس هال UCLA. فروش بلیت در گیشه UCLA 310-825-2101 UCLALive.org Ticketmaster.com MusicBox QMarket Wholesome Choice. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
در شرایط اقتصادی امروز اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین چهارشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر به سخنان گیتها صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Valencia BMW ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092
شرایط دریافت جوایز KIRN حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
بله، با سلام مجدد.
خواهش میکنم آقای بفرمایید.
من افتخار آشنایی با صحبتهای شما را دارم و قسمی که شما هم در صحبتهایتان میگین یک رکن دموکراسی جدایی دین از حکومت است. به نظر شما چی شد که اروپایی ها دانستن که اینمی جدایی را البته عملی بسازن و پیش برن و چرا ما نتانستیم اینمطور یک چیز را با وجود بیاریم و از این نفع ببریم؟ البته میدانیم که اروپایی ها هم زمان سخت مذهبی بودن، اما قسمی که مثلا در افغانستان یا ایران وجود مردم مذهبی هستن، چی شد که اینا یکی دیگر دین از حکومت جدا کردن و ما نمیتونیم این کار کردن؟
البته به موارد مختلفی میشه اشاره کرد. بگذارید مثلا برگردیم به 1000 سال قبل، یعنی 1000 سال قبلی که ما هم در اروپا و هم در ایران به هر حال به نوعی نظام مذهبی به مقدار زیادی قدرت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی رو داشت. حالا قدرت نظامی یه ذره جای گفتگو داره، ولی اونا رو در اختیار داشت. حرفی که میفرمایید بسیار درسته. تفاوتی که به نظر من خیلی مطالب است ولی اصولی و اساسی است این است که اصولا در آیینی که در اروپا بود که آیین یا دیانت حضرت مسیح است، اصولا همونطور که میدونید با کلامی که آنچه که از آن قیصر است مال قیصر، آنچه که مال خداست مال خداست، یعنی اون گفتگویی که حضرت مسیح دارن، مبنای بسیاری از گفتگوهای کسانی قرار گرفت که اصولا فرضشون بر این بود که دین باید از حکومت جدا باشه. و بعد بهتر از من میدونید که اصولا در مسیحیت و به یک اعتبار فقط در تمام انجیل ها میشه گفت 4 تا قاعده و قانون که یکی از اونها مربوط به طلاق است و دومی خوردن گوشت خوک، اینا قوانی بودن که اصلا در مسیحیت آمدن، برخلاف یهودیت و اسلام که پر از قوانینن درباره همه زمینه‌های مربوط به زندگی انسان، یا حداقل یه مطالبی در این زمینه‌ها گفته و داده شده، یا مسیحیت از این خالیه. و ضمناً حکومت پاپ‌ها یه مقدار کار رو بر مردم مشکل کردن و ضمناً زندگی اونجا چون چالش بیشتری با طبیعت داشت، مردمان احتمالاً از یه مقدار توانایی‌های بیشتر هوشی و عملی برخوردار بودن. این گفتگویی است که به هر حال درباره شده و تو بهره‌های هوشی هم همکنون خودش رو نشون میده. نتیجه این شد که اونا برای کندن از، یعنی در عصر روشنگری برای کندن از باورهای مذهبی خیلی مشکلی نداشتن، یعنی مذهب اصولا مذهب سیاسی نبود. در حالی که اگر شما به خاورمیانه بیایید، اصولا اسلام حداقل بعد از آمدن به مدینه با مسئله قدرت در ارتباط بود و به زودی ماجرای جنگ ها و بعدن مسئله حکومت و خلافت و همه اینا مطرح شد و در نتیجه با بنی امیه و بنی عباس شما برای چند صد سال حکومت مذهبی رو در اون مناطق داشتید و اصولا به یک اعتبار یهودیت کمتر و اسلام به مراتب بیشتر اصولا دین سیاسی مذهبی هست و مایه های اجتماعی و سیاسی رو میشه ازش دور کرد و بعدم شرایط خاص خاورمیانه از جمله ایران و یا حالا در یه سطح وسیع تر آنچه که ایران آن روز و یا کشورهای اطراف بود از جمله افغانستانی که شما بهش اشاره فرمودید با موضوع اسلامی در ارتباط بودن که اسلام سیاسی چیز عجیب و غریبی نیست، یعنی احکام و قواعد و قوانین و اصلا موضوع حکومت و حاکمیت و اداره جامعه و قدرت نظامی و اینها همه در خلافت و یا در به هر حال ولایت یا جانشینی یا هرچه هست گذاشته شده و مستطره و ماجرای جنگ ها و خونریزی ها هم تو همین چارچوب ادامه داره و ضمناً فتح کشورها از طریق غلبه نظامی به عنوان قدم‌های اولیه هم در مسیر رفتن تا اسپانیا یا اندلس یا از این ور آمدن تا به مقدار زیادی نزدیک به هند یا خود هند در یه قسمت‌هایش ادامه داشته. بنابراین اتفاقی که افتاد حدود مثلا 800 700 900 سال قبل یا 900 تا مثلا 600 سال قبل در اونجا این گروه تونستن خیلی زودتر کار رو به دست بگیرن. ضمناً یه مطلب دیگری که وجود داشت، اونجا علاوه بر هیئت حاکمه یه طبقه حاکمه هم بودن، یعنی نظام سیاسی اونها یه کمی دو مرحله‌ای بود. یه گروهی بودن که به هر حال حاکم رو می ساختن، یعنی چند تا لورد یا فرض کنید پرنس یا هر کسی از این قبیل یه کسی رو در اون مرکز می گذاشتن و دوربرش بودن. به همجاست که اینا همکنون با مسئله اتحادیه اروپا به دلیل سابقه تاریخی اونقدرها مسئله ندارن، در حالی که شما در شرق این قسمت‌های مختلف تحت فرمان روایی‌های متفاوت بود و به دلیل پراکنده بودن جمعیت و وسعت خاک هر جایی برای خودش قدرتی بود و ضمناً محل و مرکز تاخت و تازها بود. ضمناً به جای حرکت کردن به سمت علم و دانش که در اونجا زمینه‌هاش فراهم بود، اینجا به سمت مذهب و اونهایی هم که مخالفت با مذهب رو به صورت آشکار می‌خواستن داشته باشن رفتن به سمت برداشت‌ها و دریافت‌های مثل صوفیگری و عرفان که بتونن یه جنبه‌ای از شریعت رو با موضوع حقیقت و طریقت در مقابل هم بگذارن و شاید بتونن یه راه نجاتی پیدا کنن. و ضمناً جنبش‌های ملی هم ناچار باید یه نام‌هایی رو برای خودشون انتخاب می‌کردن که هم با باور توده مردم در جنگ نباشن، هم بتونن با حکومتی که از اون توده استفاده می‌کرد علیه اونها بجنگن. و بنابراین اینجای مقدار جنگ مغلوبه شد و ضمناً در مناطقی مانند افغانستان یا ایران این اقوام و گروه‌های مختلفی که غالبشون هم خارجی بودن قدرت‌ها رو به دست می‌گرفتن در مراکز و ضمناً با بی‌رحمی و کشتاری که می‌کردن به هر حال فرصتی به جهت یه مقدار اسکان یا اسکان این گروه‌ها که در یه جای ساکن بشند و اینها فراهم نمی‌کردن و غالب اوقات زنان و فرزندان اونها رو به بردگی و بندگی این بر اون ور بردن و یا با گرفتن مالیات ها زیاد کمر طبقه بسلاب پایین رو شکستند و در نتیجه با فقر و جهلی که بر اونها تحمیل میکردن اونها رو اداره و کنترل کردن. و این وضعیت که در اینجا مخصوصا با یه نوع سازش میان رهبران مذهبی و حکومت به عمل آمد، یعنی این دو دیگه یکی نبودند ولی در مقابل هم و دشمن هم هم نبودند و در نتیجه هر دو به نوعی مواظب و مراقب هم بودند و سوداگران در حقیقت زر و زور با سوداگران زر که مذهبیون و روحانیون بودند کنار هم قرار گرفتند، در حالی که در اروپا اینا در مقابل هم واقع شدند. ضمناً شفافیت که مقدار تعالیم حضرت مسیح که خیلی محدود و مشخص بود راه رو باز کرد برای این مقاومت و مخالفت و ضمناً یه مقدار اختراعات و اکتشافاتی که صورت گرفت و بزرگانی که پیدا شدند و تا پای جان هم در این زمینه ایستادن زمینه رو برای اون حرکت و جنبش روشنگری یا تنویر افکار یا رنسانس به هر حال فراهم کردن، در حالی که در یه محیطی مانند ایران که زمینه های اون رنسانس از نظر سطح دانش یعنی علم و هنر و فلسفه و حتی تکنیک و مهارت ها فراهم بود به یک بار عقب نشست و بعدن با حوادث بعدی مخصوصا با ماجرای صفویه و قدرت اونها که اصلا به دلیل جدالی که با ترکان و عثمانی داشتن و ناچار باید تشیع رو در مقابل تسنن میگذاشتن، اوضاع وارد جنگ بیشتر مذهبی شد تا اینکه جنگ انسان باشه با طبیعتی که بخواد اون رو بشناسه و ازش علم در بیاد، در حالی که از این جنگ فقط خون و خرافه بیرون می آمد. همه اینا دست به دست هم داد و اونا جلو افتادن، و وقتی جلو افتادن به فکر اداره کردن و کنترل بقیه جوام افتادن. شما نگاه کنید، بزرگترین در حقیقت میشه گفت به یک اعتبار تمدن، چون واقعا نامش رو میگذارن، یا به هر حال یک کشورگذاری، یا بزرگترین امپراتوری جهان، شاید این لغت درستری باشه، امپراتوری قرن 16 هم اسپانیاست که با آمدن به امریکای جنوبی و امریکای مرکزی، چه اسپانیایی ها چه پرتغالی ها، اصلا جهان رو تحت سیطره خودشون گرفتن. اون انا اولین هستن با 5 میلیون مایل مربع کنترل، در حالی که دومی عرب بنی امیه است با 3 میلیون و ایران و روم و چین اینا بیشتر از 2 میلیون مایل رو در کنترل خودشون هیچ وقت نداشتن. یعنی بزرگترین امپراتوری جهان رو به دست آوردن، و مخصوصا با به دست آوردن تمام فلزات قیمتی که اون زمان اهمیت خاص اقتصادش، یعنی طلا و نقره که از امریکای جنوبی و امریکای مرکزی آوردن، و یا آمدنشون از این ور به هندوستان و چین و گرفتار کردن مردم به اعتیاد و تریاک در چین و نگه داشتن مردم در باورهای محدود خودشون که اصولا بر اساس باورهای مربوط به کتاب ودا بود که اصولا این جهان رو حقیر و ناچیز میشه مرد و مسئله کست یا طبقات رو موجب میشد و داستان رینکارنیشن یا تناسخ یه مقدار آدمها رو به این که تحمل کنن اولا سرنوشت خودشون نتیجه اعمال بد قبلی خودشون بدونند و نشانه وضع بهتر آیندهشون بدونن، یعنی با این فریب و دروغ بزرگ زمینه فراهم کردن به جهت کنترل اون جوامع، و در نتیجه شرایطی به وجود آمد که شرق عقب افتاد و عقبتر و عقبتر رفت ظرف 400-500 سال گذشته، و غرب ظرف 400-500 سال گذشته هم پیش رفت و هم از پیشرفتاش در زمینهای مختلف هم به نفع خودش هم به نفع دیگران و هم به ضرر کشورهای عقب مانده استفاده کرد. بنابراین امپراتوری‌های بزرگ و نوعی استعمار و استثمار جهانی رو به وجود آوردن، با داشتن نیروهای نظامی و یا نیروهای مخصوصا دریایی فرصت اینو پیدا کردن که از راه دریاها خیلی راحت‌تر و آسوده‌تر بتونن به مراکز اصلی جهان ارتباط برقرار کنن. و البته در دل همه اینها ناچار به دلیل ثروت و امکاناتی که فراهم کردن و دیگه بردهداری و برده فروشی صرفته میکرد و به یک اعتبار این برده داخلی رو به برده خارجی منتقل کرد، یعنی به جای اینکه بیان در انگلستان یا فرض کنید آلمان یا فرانسه مردمشون رو به بیگاری بکشند و ازشون فرض کنید 100 دلار کار بکشن بهشون 20 دلار بدن، که اومدن کار دیگه کردن، از اون 100 دلار کار گرفتن 50 دلارش رو بهش دادن که اونم خوشحال و راضی باشه، اما اومدن کارگر هندی و چینی و خاورمیانه‌ای رو ازشون کار 100 دلاری گرفتن و 1 دلار بهشون دادن. یعنی دقیقاً چیزی که در هندوستان اتفاق می‌افتاد، در مقابل هر 250 تن پنبه‌ای که از اینا می‌گرفتن بهشون 1 تن پارچه پس می‌دادن، یعنی رابطه 250 به 1 بود. یعنی مسئله ظلم و بیداد اصلا حیرت انگیزه، و از تفرقه و تشددی که این جوامع داشتند و اینا استفاده کردن، و درست است که میگن بینشون اختلاف میانداختن تا حکومت کنن، اینا خودشون هم با خودشون اختلافاتی داشتن و فقط اونا به این اختلافات دامن میزدن، و به دلیل اینکه این جوامع در فقر زندگی میکردن و در جهل و در خرافه خیلی مشکل نبود که رهبران اونها رو بخرند و توده مردم رو هم به اسارت به دست اون رهبران خودی بگیرن. یعنی به جای اینکه اونا بیان مستقیما حکومت رو اداره کنن، یه عده‌ای رو از هر جامعه انتخاب کنن که به جای خدمت با خیانت به مردم و هموطنان و همزبانان خودشون در اختیار این سازمان‌های استثماری و استعماری جهانی باشن، و این وضعیت ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره جنگ جهانی اول و دوم این گروه های بزرگ در مقابل هم قرار گرفتن، یعنی آنچه که دیگه میدونیم، و ناچار اینا مجبور شدن که امتیازات اینجا اونجا بدن و به این نتیجه رسیدن که چرا ما مردم کشورهای عقب مانده رو همجوری عقب مانده نگه داریم، ما اینا رو یه مقدار کمکشون کنیم که بالا بیان و بازاری برای کالاهای ما باشن تا رونق اقتصادی در کشورهای ما موجب بشن. یعنی ما چرا بیایم مثلا هند رو یا چین رو یا کشورهای خاورمیانه رو در اون بدبختی و بیچارگی نگه داریم؟ نه، بیاد به اینا یه امتیازات 5%، 2%، 10% بدیم و اینا رو بعدن خریدار کالاهای خودمون بکنیم تا بتونیم کارگر تازه یا طبقه متوسطی که در اروپا و امریکا یا در ژاپن و اینها به وجود آمده رو بتونیم همچنان آرام نگه داریم. البته خب در این مسیر به دلیل مزایا و امتیازاتی که اون آدما پیدا کردن و یه مقدار شکمشون سیر شده بود، انتظارات و توقعات دیگه داشتن، بنابراین دموکراسی در این کشورها هم پایه گرفت، هم تونست رشد بکنه، هم به هر حال به جایی رسید که تا حدود زیادی مردم اختیاراتی رو دارن. و البته وسایل ارتباط جمعی هم خیلی زود به یک باره تمام این رهبرانی که قبلا در قصرهای خیلی بزرگ اما در دور از چشم مردم فرمان روایی می کردند و حالت خدایی داشتن رو به روی صفحه تلویزیون آورد و معلوم کرد که اینا هم همچین آدم های بزرگ و مهمی نیستن و نه خوبیشون اونقدره که گفتن و نه آگاهی و دانش و قدرتشون، و در نتیجه هم اونا متوجه ضعف خودشون شدن، هم مردم متوجه ضعیف بودن اونها و قوی بودن خودشون، بنابراین ناچار امتیازات اینجا اونجا دادن. یعنی فرض کنید در امریکا آمدن اصل بردگی رو که دیگه صرف نمی‌کرد کنار گذاشتن، برده‌ها رو به بازارها آوردن، بعد از یه مقدار حقوق و مزایا رو بهشون دادن. البته این کار به سادگی صورت نگرفت، ولی چند دهه طول کشید تا بالاخره مثلا سیاه‌پوستان حداقل در چارچوب قوانین و اون زمانی که آشکار میشه از نظر اجتماعی و فرهنگی تا حدودی برابری رو پیدا کنن. اینا حوادث و اتفاقاتی بود که در جایی مختلف، حالا در اروپا به یه صورت، در امریکا به گونه دیگه اتفاق افتاد، در حالی که شرق همچنان درگیر برخوردهای مذهبی سیاسی و یه نوعی در اختیار قدرتمندان بود. همطور که عرض کردم اینا همه جا آدمایی رو پیدا می‌کردند که می‌تونستان کشور و مملکتشون رو اداره کنن، ولی در حقیقت به نوعی در اختیار این گروه‌ها و سازمان‌ها باشن. نتیجتاً اون نوع حکومت‌ها، حکومت‌های دیکتاتوری و خودکامه رو به وجود آوردن و تازه ماجرای احزاب یا وسایل ارتباط جمعی، رادیو تلویزیون، اونها هم در خدمت اونها بود. یعنی حتی در امریکا هم ممکنه در خدمت اونها باشه، ولی حداقل شما می‌خواید حرفی بزنید میتونید، در حالی که در اونجا اصلا امکان حرف زدنی وجود نداره. بنابراین تمام ریشه آزادی و حقوق انسانی و دموکراسی و همه اینها خشک شده یا به هر حال به نوعی پنهان شده. ولی خب ما در قرن 21 شاهد یه مقدار دگرگونی‌های در سطح جهانی هستیم که هم مردمان برخی از این کشورها به این نتیجه رسیدن که نمیتونن یه بهشتی داشته باشن مثلا در امریکا و اروپا، در حالی که بقیه جهان جهنم باشه، و در نتیجه این مردمانی که به دنبال بهشت بودن و توشون آدمای صالح و صادق و خوب و مهربانی هم پیدا میشند، به هر حال فشارهایی رو به طبقه حاکم و هیئت حاکمه آوردن و اونا هم ناچار یه مقدار حقوق و مزایایی رو برای مردم کشورهای دیگه قائل شدن، و در نتیجه به یک باره شما ظرف مدت کوتاهی یه دفعه 100 تا کشور رو میبینید که ظاهراً یا واقعاً به استقلالی رسیدن و تا حدودی خودمختاری‌هایی رو اینجا اونجا پیدا کردن، و این روند همچنان ادامه داره و به همین دلیل است که آینده اجتناب ناپذیره رسیدن به اون مطلبی که فرمودید، مسئله حقوق بشر و جنبه‌های دیگه. اما جدای دین از حکومت در این جوامع یه مقدار با دو تا اشکال روبرو است. اینکه اصلا مردم به اون حد و سطح نرسیدن، نه اینکه چون نرسیدن نباید داشته باشن، مسئله لیاقتشون مطرح نیست که خودشون متوجه نیستن، و دوم اینکه دین در اونجا کاملا با جنبه‌های مختلف اجتماعی و آموزشی و سیاسی و اقتصادی در هم آمیخته است، و در نتیجه مشکل است که جدای دین از حکومت رو شما به راحتی بتونید در اونجا پیاده کنید، در حالی که در جوامع مسیحی به راحتی میشه با توجه به انجیل این تفکیک رو حداقل به اونهایی که مایلن حقیقت و واقعیت رو بدونن فهمان و قبولان، ولی در کشورهای مانند ما مسئله اصلا چنین نیست، به ویژه این که چون این ظلم و زور از ناحیه این کشورهاست، معلوم است که حربه بسیار مهمی در اختیارشون هست که ما فقط با این سیستم های سیاسی از طریق سیاسی میتونیم بجنگیم، که البته درش تا یه حدودی هم حقیقت هست، ولی اینکه نتیجه چه خواهد بود مسئله دیگری است. من به پیام هم رسیدم، اگر فکر میکنید که پاسخی تا حدودی دادم ازش بگذاریم چون دوستان دیگه هستند، ولی اگر مایل هستید مطلبی بفرمایید، من میتونم ازتون بخوام که رو خط باشید، ولی فکر میکنم شاید با هم گفتگویی کردیم، اگر خاصی وقتی دیگه تشویق من در خدمتتون هستم.
اگر امکان داشته باشه فقط یه سوال
تمنا کنم. روی خط باشید، روی خط باشید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمونی های شما. تلفن 818 609 71 35.
خب از غذا که خیالم راحت راحت شد کیترینگ بهادره، بقیه کارا رو چیکار کنم؟
خب بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A تو Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، خزینه روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-71-35 باز سفرش ایرانیان.
مهرگان با شکوه هرچی بیشتر از آف رسید. 17 و 18 اکتبر در فضای زیبای هالیوود پارک کازینو با هنرمندان مردمی و غرفه‌های زیبا. 818-881-1771 و 310-849-310.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
حسن خیاط باشی در دهه پنجم فعالیت های هنری خود تقدیم می کند. 30 سال گذشت، صبوری بیفایده بود، هیچ کس کاری نکرد. پس از 30 سال مهندس بیلی با دستی پر و طنزی پرتر آمده است تا در قحطی حق و عدالت حقوق مادی و معنوی بشر را پس بگیرد. باور نمی کنید؟ یک شنبه 11 اکتبر به ویلشر ایبل تیتر بیایید و با چشمهای خودتان ببینید. هنرمند خاطره های من حسن خیاط باشی برایتان تدارک دیده است.
آهای بشر، تنها آقای مهندس بیلی مشاور حضوره که میتونه پدر من حقوق تو رو تأمین بکنه.
مهندس بیلی و حقوق بشر. مراکز فروش بلیط، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت، ایلات مارکت، وودلند هیلز مارکت و گیشه ویلشر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 818-582-3560 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
با سلام مجدد و اظهار سپاس از شما آقای دکتر، میخواستم اضافه کنم که قسمی که میدانیم دموکراسی پدیده است که از داخل به بیرون است، نه بیرون به داخل. یعنی دموکراسی نمیشه از یک کشور برای یک کشور صادر کرد یا از یک اروپا مثلا به آسیا صادر کرد، تا ای که خود مردم در به وجود آوردن دموکراسی اما آمادگی قبلی را نداشته باشند و خودشان یعنی پدیده از داخل به بیرون است. یکی و با در نظر داشته صحبت های شما من دریافتم که دین میتونه یک مانی عمده رسیدن کشورها به دموکراسی باشه. از طرف دیگه اگر ما به تاریخ اخیر جهان نگاه کنیم، ما در میابیم که کشورها جز دموکراسی گزینه دیگه ندارن. حالا اگر در کشورها مثل افغانستان و ایران ببینیم، از یک طرف جامعه سنتی و دین و از یک طرف دیگه دموکراسی، شما فکر نمیکنین که این دو شمشیر در یک خلاف ماندن است؟ با هم اصلا جور در نمیاد. پس به نظر شما آینده دموکراسی در کشورهایی که سخت سنتی و مذهبی هستند چطور میتونه باشه؟
بله، ببینید چند تا مطلب رو فرمودید، یه توضیح راجع به هر کدامش لازمه. اول اینکه میفرمایید دموکراسی رو نمیشه صادر کرد و وارد کرد، باتون دموکراسی رو موافقم، اما فکر و ایده و عقیده و اینکه چه هست و چگونه کار میکنه و فوایدش چیه و احتمالاً موانعش چه هست و اشکالاتش چه هست، اون میشه منتقل کرد. یعنی شما فرض بفرمایید که این فرانسوی‌ها بودن که ایده دموکراسی رو به امریکایی‌ها دادن و امریکایی‌ها جلو انگلیس‌ها ایستادن، به همین سادگی. در نتیجه درست است که اون گونه که آقای بوش میخواستن انجام بدن که دموکراسی رو برن برای عراق فردا صبح عراق یا دموکرات بشن، اگر یه همچی فکرهایی بود یا همچی ادعاهایی بود حتما حق با شماست، ولی اینکه افکار و عقاید اینکه مردم حق در تعیین سرنوشت خودشون دارن، قرار هست که این قسمت چون انتخاب یه آدمایی رو ما برمیگزینیم برای کار انتخاب شه، فرق میکنه با دکترتون. شما دکتر انتخاب نمیکنید، شما نمیتونید تو خیابون بگید آقا تو دکتر من باش، تو هم دندونپزشک من باش. نه، اون آدم با دکتر و دندونپزشک باشه تا شما برید با عنوان دکتر و دندونپزشک ازش استفاده کنید، اما برای اینکه کسی حاکم باشه انتخاب میکنید، برای اینکه باید اینو به مردم فهموند، نه اینکه جنبه موروثی داشته باشه، نه اینکه یه معنایی داشته باشه کسی فرض کنید حاکمه کسی محکوم. این ایده رو که حرف شما درسته که متاسفانه باورهای مذهبی و سنتی این دوتا رو کنار خودش داره، باید از ذهن مردم تغییر پیدا کنه. در مواردی هست که ما قرار نیست چیز رو انتخاب کنیم، ما از آنچه که هست استفاده میکنیم، اما وقتی میرسه به حکومت اینجا از اول تا آخرش انتخابی است، سازمانش، سیستمش، نهادهاش و قواعد قوانینش همه و همه انتخاب مردمن و با میل و نظر مردم میتونن عوض بشن. بنابراین دموکراسی صادراتی وارداتی نیست، فکرش، عقیدهش، راهنماییهاش کاملا میتونه باشه و بنابراین اگر کشورهای تجربه 100 ساله داشتن، 200 ساله داشتن که به اونجا رسیدن، اون رو میتونن 2 سال و 5 سال به مردمی بیاموزن و مثل هر کار دیگه. یعنی الان دانش فیزیک یا شیمی که شما دارید فرض کنید 2000 سال یا حداقل 300 سال گذشته روی هم انباشته شده با هزاران هزار متخصص، امروز شما در یه دوره 4 ساله 6 ساله در دانشگاه دکترای فیزیک یا دکترای شیمی میگیرید و بر همه اون آگاهی و دانشی که هست از یه دانشگاه خوب اگر باشید مسلطید. یعنی کاری رو که اونا تو 400 سال کردن شما تو 4 سال میکنید یا تو 8 سال میکنید و دقیقاً این در مورد دموکراسی است. بنابراین در حالی که قسمت اول مطلبتون درست است، دومش نه. دومی که به من بفرمایید دین با دموکراسی سازگاری نداره، متاسفانه حق با شماست. علتش هم روشن است که در دین شما از قبل تصمیما رو گرفتید، درست و غلط رو میدانید، قانون مشخصه، سازمان مشخصه، سلسله مراتب معلومه، مخالفتی نداره، اعتراضی نداره، کوشش فقط در جهت درک و فهم آنچه که اسمشو میذارن دین، که تازه اونم مختلف است، در حالی که و خطا و اشتباهی نداره، مطلق، کامل، ابدی، همیشگیه. مثلا حیرت میکنم یه کسانی میخوان رابطه بین دین و دموکراسی رو برقرار کنن، مگر اینکه دین رو از مسئله قانون و گذاشتن اداره جامعه خارج کنن، ببرنش به مسئله ذهن آدم ها، خانه مردم، قلب مردم، اخلاق مردم، اونم تازه هنوز اثر داره، اون موقع میتونن از این حرفا بزنن. ولی خیلی جالب است که به من بگن این قانون است که از جانب خداست و تو باید اطاعت کنی، اصلا هم حتی سوال و جواب به تو نیومده، مخالفت با اونم مخالفت با خداست، حتی میتونی کشته بشی، تا در مقابل دموکراسی که من میتونم قانون وضع کنم چه خوب و چه بد، بعدم عوضش کنم و این در اختیار من ساخته و پرداخته دست من. بنابراین اون مطلب دومی هم که میفرمایید در خصوص دین درست است. جوامع سنتی اصولا به دلیل اینکه ریشه در خاک گذشته دارن و وقتی که با ترکیب دینی همراه میشن، گرچه اینا یکی هستن، چون میدونید بسیاری از جوامع از جمله خاورمیانه فرهنگ یعنی مذهب، مذهب یعنی فرهنگ، خیلی اینا با هم تفاوتی ندارن. آدم ها ممکنه قسمت هایی از فرهنگ خودشون رو بر بگذینن که مثلا بار مذهبیش کمتر یا بیشتر باشه یا حتی اصلا نباشه، ولی اونا هم کمن هم به هر حال همچنان گیرن، به طوری که به نظر من بسیاری از دوستانی که تازه از مذهب خودشون رو کندن حالا اومدن افتادن تو چاه روحانیت و اسپرچوالیتی و گروه های تازهی که اصلا پیدا شده که یه مقدار حرفای عجیب و غریب است که هم پایه و مایه کاملا مذهبی است، پایه و مایه کاملا به یک کتاب آسمانی مرتبطه، ولی بعدن با یه تفسیر و تعبیرای عجیب و غریب از توش داستانهای درآوردن که مثل شعری که اگر دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در نان بینی، پس این آدمی بوده که راجب اتم و الکترون حرف زد. یعنی پرت و پلاهایی که شما اگر بعد حرفای بچهای 3 ساله تا 5 ساله رو بشنوید تقریبا همه گفتگوهای فلسفی جهان درش هست، ولی معناش نیست که بچه‌ها میفهمن، یه چیزی میگن و این چیزی که میگن بدون قبل و بعد و عمق و آگاهی است، ولی جمله بندیش این چنین هست. متاسفانه این نشون میده که تازه این گروهایی که حالا خودشون رو به حساب خودشون آزاد کردن از این چاله‌ها در اومدن تو چای دیگه افتادن. الان در این کشورها الان شما یه بازاری به اسم اسپریچوالیتی در رده های مختلف یده چسبوندنش به علمی که اصلا همچی چیز نیست، یده چسبوندنش به یه نوعی از برداشت های مذهبی که اونم جای خودشو داره و به هر حال دکان های فراوانی پیدا شده و این نشون میده که ماجرای سنت و مذهب فقط یه مقدار شکل و فرمش رو عوض کرده، ولی همچنان اوهام است و خرافات است و باورهاست و وقتی که به طبیعت میرسند توجهی به علم و عقل و منطق که واقعیت رو توضیح میده ندارن، بلکه حتی در همین جهان مادی و طبیعی هم نیروهای پنهان و موجودات پنهانی رو در حال حرکت و یا تاثیرگذاری و یا تاثیرپذیری قرار میدن و در نتیجه یک عامل اکس و مجهول رو تو تمام معادلات مربوط به طبیعت میگذارن و هر جا دلشون خواست هر جوری خواستن ازش استفاده میکنن و این متفاوت است با اینکه قبلا اون رو توی پرانتز میذاشتن کنار، دین رو میذاشتن دو طرفش، حالا اینا اومدن توی اون پرانتز یه اکسی گذاشتن که حالا اسپریچوالیتیه یا باورهای عجیب و غریب دیگری که چون نمیخوام به کسی اشاره‌ای داشته باشم آمده است و مطرح شده. اما اینکه شما به این نتیجه برسید که پس مثلا امیدی نیست درست نیست، علتشم خیلی روشنه. البته من اونقدر نمیخوام راجع به افغانستان نظری داشته باشم، برای که هم کم میدونم، هم یه مقدار به هر حال متفاوت با اوضاعش با ایران، ولی شما در ایران امروز با یه جمعی روبرو هستید که موضوع آزادی رو و موضوع حقوق بشر رو و موضوع جدای دین از حکومت رو با تمام پوست و گوشت و استخوانش تجربه کرده و درست و غلط همه اینا رو میدونه. اینا چیزی نیست که شما بتونید بیاد برایشون گولشون بزنید که ما میخوایم یه حکومتی اینچنین عادل و مهربان به وجود بیاریم. اینا رو میدونن چه هست و چه نیست و ضمناً خبر از جهان غرب دارن، آمدن رفتن در رادیو تلویزیون ها از طریق مثلا اینترنت همه اینا رو شنیدن. دیگه نمیشه به این راحتی مردم رو فریب داد و گفت مایی که اینقدر برای شما چنین تصمیم و آنچنان عملی میکنیم ما بهتریم و برترینیم. اونا درد رو، رنج رو، محدودیت رو، فریب رو، دروغ رو، تقلب رو، تظاهر رو با تمام تار و پود وجودشون حس کردن. بنابراین این درصدا هستن. شما هم قرار نداره، قرار نیست که در یه جامعه همه مردم رو با یه موضوع آشنا کنید تا اون جامعه رو دگرگون کنید. همینقدر خدمتتون عرض میکنم اگر موانع نباشه، حتی آمارا در امریکا نشون میده 3% مردم اگر باور به یه چیزی نسبتاً پیشرونده و قابل اثبات و استدلال داشته باشن، 3% میتونن 97% دیگر رو نظرشون رو دگرگون کنن و بنابراین اون رو متحقق کنن. بنابراین ما صحبت از این نیست که شما یه دفعه در افغانستان یا ایران 90% مردم آمادگی پذیرفتن جدایی دین از حکومت یا دموکراسی یا آزادی رو داشته باشن. نه، شما یه 10% رو برای این کار داشته باشید کفایت میکنه. حالا اگر سیستم‌های حکومتی یا سیستم‌های سیاسی یا مذهبی به هر حال کنترل قدرت رو دارن، حالا شما احتیاج به بیش از 10% 20% میخواید. در نتیجه ابداً جای ناامیدی نیست و به همین جهت است که اون گروهی که امروز از طریق آنچه که در جهان به عنوان اطلاعات و علم هست با بسیاری از واقعیات و حقایق آشنا شدن و ضمناً تجربه های خیلی محسوس و ملموس و از نزدیک رو در خصوص تمام اون ادعاها دیدند و شاهد بودند یا طعمش رو هر روزه چشیدند، به این راحتی ها از این موضوع ها و مطالب نمی گذارند و به همین جهت است که به نظر من این امید وجود داره. حتی اگر شما مقایسه کنید با 300 سال قبل، حتی شاید 200 سال قبل، برخی از این کشورهای پیشرفته امروز اونا حتما از افغانستان و ایران ما درباره این موضوع ها عقب تر بودن، ولی به دموکراسیشون رسیدن. و ضمناً چون عرض کردم ما در دنیایی هستیم که راه 100 ساله رو میتونیم 2 ساله و 5 ساله برویم، به دلیل اینکه قرار نیست تمام کوشش و خطاها رو در زندگیمون انجام بدیم یا از اون تجربیات بهره بگیریم. ما امروز روی علم ایستادیم و نشستیم، نه روی تجربه که بتونه آهسته و طولانی و همراه با خطر و اشتباه باشه. جهان علم هست، جهان واقعیت. و ضمناً همطور که عرض کردم به اندازه کافی مردمان انسان در جهان دارن بیشتر و بیشتر میشن و این رو به گونه های مختلف به اونجا رسیدن که احتمالاً از طریق صلح و دوستی و آشتی و مهربانی و همکاری ما همه میتونیم راحت‌تر و آسوده‌تر زندگی کنیم. همطور که بارها و بارها عرض کردم، هوا که ضروری ترین کالای جهان هست، که 10 دقیقه نباشه همه ما میمیریم، سرش دعوا نداریم چون به اندازه کافی هست. و روزی که مردم به این نتیجه برسن که برای همه امکان زندگی خوب هست، همه میتونن غذا داشته باشن، لباس داشته باشن، سرپناهی داشته باشن، از حداقل وسایل و امکانات بهره مند باشن، دیگه به جان هم نخواهند افتاد. و همه اینا ناشی از کمیابی، همه اینا ناشی از کمدانی و نادانی و بعدن سوداگران زر و زور و زری است که در اون بالا به دلیل بیماری ها و گرفتاری ها و به دلیل ساختارهای اجتماعی و آنچه که در نظام تربیتی و شخصیتی اونها بوده اونجا نشستند و در حالی که خودشون دارن خفه میشن کوشش میکنن قبل از خفه شدن یه دی رو خفه کنن. و به همین جهت است که دیر یا زود بسیاری از اونها متوجه خواهند شد که زندانبان از زندانی زندانی تره و بنابراین در این زندان ها رو میگشایند و خودشون رو آزاد میکنن، خودشون رو آزاد میکنن. به نظر من این دوران همه جا نزدیک و نزدیکه. ما راهی غیر از این دگرگونی و تغییر در همین مسیری که عرض کردم نداریم. شما هم بفرمایید که آینده جهان رو چگونه می‌بینی؟ آینده‌ای که حتی به 20 سال نمی‌رسه حتما درخشانه. ما نمی‌مانیم اینجا که هستیم. و به همین جهت است که درست است که برخی از اوقات فریادهایی هست و دردهایی هست و مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی هست، ولی خوشبختانه همه یکی بعد از دیگری در هم شکسته میشن و همینقدر که درصدی که گفتم احتیاج نداره تا به 30% 40% برسه، هم در جهان برای مسائل جهانی هم در هر کشوری برای حل مسائل خودشون به 10% 20% برسن، اونا اداره جامعه و خدمت و محبتی رو که انسان شایسته و لایقش هست رو انجام خواهند داد. به همین جهت است که بنده بسیار خوشبین و امیدوارم هم برای افغانستان خوب شما هم برای ایران عزیزم. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحالم که موجب این گفتگو شدید.
با اظهار تشکر و سپاس فراوان از شما و پوزش از شنوندگانی که پشت خط بودند ممنون از شما.
خدا نگهدار. سپاس کنم. متشکرم. خدا نگهدار. شنگ رجبند با ما باشید.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروز
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25-800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
پزشکی از پندار تا واقعیت، ویژه برنامه از دکتر فرهاد نصر، متخصص داخلی از دانشگاه تافتس بوستون، فوق تخصص بیماری های کلیه و فشار خون از دانشگاه هاروارد، هر شنبه ساعت 1 بعد از ظهر.
همین شنبه ساعت 10 صبح دکتر سارگان لازاروف، مخترع سیستم کاشت فوری دندان در یک ساعت، مهمان برنامه کارشناسان هستند. توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم. 818-380-9057.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
حسن خیاط باشی در دهه پنجم فعالیت‌های هنری خود تقدیم می‌کند. 30 سال گذشت. صبوری بی‌فایده بود. هیچ کس کاری نکرد. پس از 30 سال مهندس ویلی با دستی پر و طنزی پرتر آمده است تا در قحطی حق و عدالت حقوق مادی و معنوی بشر را پس بگیرد. باور نمی کنید؟ یک شنبه 11 اکتبر به ویلشر ایبل تیتر بیایید و با چشمهای خودتان ببینید. هنرمند خاطره های من حسن خیاط باشی برایتان تدارک دیده است.
آهای بشر، تنها آقای مهندس ویلی مشاور حضوره که میتونه پدر من حقوق تو رو تأمین بکنه.
مهندس بیلی و حقوق بشر، مراکز فروش بلیط، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت، ایلات مارکت، وودلند هیلز مارکت و گیشه ویلشر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 818-582-3560 و 08 ایرانیان.
I'm so glad we left that stupid party.
No joke.
Hey, baby, are you an overdue library book? Because you got fine written all over you.
Ugh, barf. What about that girl with the hoop earrings?
Ridiculous. When she was dancing...
Megan, look out! Look out!
Oh, my God, Becky. Becky, are you okay?
My arm. I think it's broken.
Can you bend it?
It's already bent. In the wrong direction.
I can't believe this. I'm so sorry. I only had a few drinks. I was just buzzed.
Really? Just buzzed?
Yeah, I swear.
Well, in that case, my arm is fine. Ah, that's better.
You're really okay? You're serious, Becky?
No, genius. I'm not serious.
Ow! My arm, it hurts.
Buzzed driving. Maybe we should stop acting like it's no big deal. Buzz driving is drunk driving. A public service announcement brought to you by the U.S. Department of Transportation, the Ad Council, and this station.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من برای خوابیدن اشکال دارم با موضوع خواب.
ببخشید باید بلندتر صحبت کنید، خیلی صدا.
آیا بهتر شد؟
بهتر شد.
و میخوام بخواب، مثلا مواقع مختلف در روز خوابم میگیره، ولی وقتی شب میخوام برم بخوابم خوابم نمیگیره، با وجودی که قرصهای مختلف میخورم و وقتی هم خواب میرم اغلب یادم نمیمونه، ولی صبح که پا میشم بسیار کوفته تر و خسته ترم و یه موقعی که یادم میبونه میدم خوابای منفی همش دیدم، همش ناراحتی و جنگ و دعوا و نمیدونم چه راهی براش.
نه خب ببینید، دو تا دلیل است، یعنی سه تا دلیل داره. دلیل اول این است که اصلا میتونه پزشکی باشه، یعنی شما یه تغییرات بدنی درتون اتفاق افتاده یا یه چیزایی بوده یا هست که اون کار دستتون. دلیل دوم میتونه به این صورت باشه که شما مشکل خواب رو داشتید یا فقط مشکل خواب رو پیدا کردید، یعنی مثل یه دستر یا انگشتر، این انگشت منه که درد میکنه، همه جای دیگه بعد من سالمه. دلیل سوم این است که نه، موضوع این است که شما مسائل دیگری دارید که یکی از علائم و نشانه‌هاش موضوع خوابه، مثلا افسردگی یا اضطراب یا خشم، یا به هر حال در شرایط و وضعیت بدی بودن و زندگی بدی داشتن، اینا میتونه علتش باشه. برای این سوال اول من از شما این است که مشکل خواب رو شما از کی داشتید، یا اصولا کسی بودید که از آنچه که از پدر و مادر شنیدید در کودکی بچه بودید که راحت میخوابیدید یا نه؟ چون بچه هایی هستن حتی شاید 10% که از کودکی مشکل خواب دارن تا آخر عمرشون هم مشکل خواب دارن.
سالهای آخر
باز بلندتر صحبت کنید.
سالهای آخر بدتر شده؟
نه بدترش مهم نیست. نه اصلا کنید عزیز، بدترش مشکل من حل نمی کنه. سالمه این است که اگر شما بد خواب بودید یه مقدارش اصلا نتیجه اونه. ببینید این سیستم، همطور که من و شما قدمون کوتاه یا بلنده، همطور که من و شما استعداد موسیقی کمتر یا بیشتر از دیگری داریم، یه دمونم مشکل خواب داریم. یعنی ما باید بدونیم که ما یه گرفتاری به اسم خواب داریم. علتی که عرض میکنم، اون موقع باید فقط از تاکتیکای استفاده کرد یا از راهها و وسایلی که به خواب مرتبطه، چون شاید چیز دیگری نباشه، یا اون چیزی که مایه خوابه که سیستم عصبی است. چون خواب در حقیقت یعنی خاموش شدن یا آهسته شدن یه قسمتهایی از مغز و فعالتر شدن یه قسمتهای دیگه، ولی در مجموع بیشتر به سمت خاموشی و این سیستم باید کار بکنه. بسیار از این موتورا مثل وقتی خاموش می‌کنید خاموش میشه، خاموش نمیشه، یا وقتی میخواد روشن کنی روشن نمیشه. بنابراین اگر شما از کودکی مشکل خواب رو داشتید، این که بدتر بشه معمولا عادیه، معمولا عادیه، چون قرار نیست حال این مشکلات با گذشت زمان بهتر بشه. حالا باز پرسشم از حضورتون میکنم، آیا با توجه به آنچه که شنیدید شما در یه سال اولتون یا بعدا در 4 سالگی یا 12 سالگی یا 22 سالگی هم این مشکلات رو داشتید یا نه؟
در موقع که دبستان می رفتم یادم میاد که یه موقع خوابه ناراحت می دیدم و چیز مثلا فرض کنیم مدیر دبستان میخواد بزنه یا دعوا میکنه از این حرفا. این در کودکی این یادم هست، ولی بعدن همچین به این شدت چیز نبوده. ولی این اواخر که به علتهای مختلف گرفتاری و فشار زیاد است و البته الان قرصهای برای های بلاد پرشر، های کلسترول، دیپرشن.
شما چند سالتونه؟
من 65 سالم هست.
خب آخه یه مقداری میدونید بنده یه حرفی دارم که بعد از 60 سال اگر صبح بلند شدید دید جای تازه‌تون درد نمی‌کنه بدونید مردید. دیگه میدونید ماها بعضی اوقات بدنامون با توجه به از شرایط ارثی که میایم یه 10 20 سال 10 15 سال میتونه از آمریکایی عقب‌تر باشه، یعنی اینا یه مقداری با اون سن و سالا با خودش میاد. اما آخه چیزای دیگه هست. الان شما وقتی به اینا اضافه اشاره کردید، برخی از این داروها خواب رو سبک میکنن، برخی از این داروها در حقیقت اشکال و اختلال تو خواب به وجود میارن، خود اون بیماری ها یعنی حالا بلاد پرشر یا هر چیز دیگه، خود اونا موجبات برهم زدن این سیستم و تعادل رو به وجود میارن. بنابراین شما قرار همه گونه بهش حمله کنید، و این که میگم همه گونه بهش حمله کنید، مثلا تو صحبتاتون هرگز در روز نخوابید، مهم نیست که چقدر خوابتون میاد. علتش هم این است که خواب یه مسئله عادته، و شما البته اگر 65 سال همیشه به همش ریختید حالا یه مقدار مشکل تر، ولی همچنان انسان بنده عادت، یعنی شما باید یه قراری بذارید. حتی بنده دیشب سر کلاس بود این نکته عرض کردم که ما قرار ساعت داشته باشیم، ولی ساعت برای که چه وقت خوابمونه، نه اینکه چه وقت باید بیدار بشیم. و بعدم قرار است که مثلا فرض بفرمایید اگر فکر میکنید که باید 7 صبح بیدار بشید و شما 6 7 ساعت خواب احتیاج دارید، شما ساعت 12 باید تمام راههایی که شما رو بیدار نگه می‌داره رو ببندید، حتی اگر مدت‌ها با خودتون لج کنید، یعنی نه تلویزیون روشنه نه رادیو روشنه نه کتابی می‌خونید نه هیچی می‌شینید، حرف شما با خودتون است که یا خواب یا بشین. بنابراین بدن بیخودی تحریک نمیشه که بتونه بیدار بودن رو به نوعی توجیه کنه.
آقای دکتر چطور میشه خیلی مثلا بچه‌های کوچیکو می‌بینید خوابیدن خیلی راحتن یا لبخند میزنن، یه بچه دیگه بینید ناراحته، چطور میشه یه شخص خوابهای مثبت ملایم عمیق داشته باشه؟
نه ببینید، اولا بچه‌ها که لبخند میزنن معمولا لبخند نمیزنن، اونا واکنش های بدنی است. خواب ها بیش از 90% 75-90% بده، برای که خواب اصولا تخلیه روانیه، یعنی درست مثل مدفوعه، مدفوع چیزای خوب توش نیست. بنابراین انتظاری که شما دارید با واقعیت نمیخونه. تفاوت آدم ها در اینه که انسانی که خواب عمیق و سنگین داره، یعنی هر 90 دقیقه اقلا 20 تا 30 دقیقه وارد مرحله خواب عمیق و سنگین میشه که امواج مغزی میره به دلتا یا تتا، یعنی بین 1/2 سیگ تا 7 سیگ در ثانیه هست، یعنی مغز اینقدر در اون زمینهای مربوط به خواب آرام میگیره و قسمت مربوط به عضلات در قسمتی که بستا وقت خواب دیدن راپید آی موومنت کاملا به مرحله فلجی در میان، خواب عمیق و سنگینه، شما اولا خسته نیستید، فردا دوم خواباتون یادتون نیست، چون ما قرار نیست خوابمون یادمون باشه. یعنی اون آدمایی هم که خوابای بد نمیبینن اگر شما بیدارشون کنید خوابای بد میبینن. پس مسئله خواب بد دیدن عادیه، برای که عمل دفع روانیه، مهمش اینه که ما یادمون نباشه این دفع ناگهان صورت بگیره و تأثیری روی بیداری ما نداشته باشه. اما وقتی خواب شما سبکه، اون قسمت عمیق و سنگین رو ندارید، که یکی دلیلش قرص هاست، یکی از گرفتاری ها همین قرص هاست، یعنی این قرص ها اشکارشونه که خواب عمیق و سنگین رو موجب نمیشن یا برخی از اوقات مانعش میشن.
به قرص برای خواب و قرص برای آلرژی هم به من دادن و اونا هم استفاده میکنم.
خب همین، یعنی ببینید شما، ببخشید عرض منو، شما یعنی همه مثل این است که من به شما میگم خواب راحت بخوابم اما هوا خیلی گرمه، بعد بچه هم دادی بیداد میکنن، بعدم یه مقدار مثلا نمیدونم مورچه اونجاست منو میگزه، خب منو بیدار و بیدارتر میشه. یعنی شما این که عرض کردم همه جانبه قراره به این موضوع حمله کنید، یعنی 20 تا عاملی که هر کدوم 1% 2% 5% 10% این بسا تو خواب شما اثر میذارن حذف کنید، و الا اگر اینا بذارید کار خودشونو بکنن، البته یه مقدارش هم خارج از کنترل شماست، شما فشار خونتون رو کاری نمیتونید بکنید جز دارو، ولی خود فشار خون و دارو هر دوتا موجب بیخوابیه.
آیا دارویی هست که موقعی که آدم استفاده میکنه قبل از خواب، مثلا شربت یا قرص باشه، وقتی آدم میخوابه ریلکس خواب بسیار سب چیزی داشته باشه.
نه اونا هست، ببینید اونقدرها نیست، این که شما رو بخوابونن هست، ولی درباره رویاهاتون نه. و بعدم معمولا اینا آخه اشکالات دیگه داره. فرض بفرمایید که شما با خوردن این قرصا بخوابید، این قرصا کاری میکنن که بدنی که احتیاج به اکسیژن داره و اگر شما اون قرصا رو نمیخوردید به مرحله بیداری یا هوشیاری میرسیدید و نفس‌های عمیق‌تر و سنگین‌تری می‌کشتی، الان این کارو نکنید. نتیجتاً اکسیژن به مغز نمی‌رسه. شما ای بسا خطر سکته مغزی رو چند برابر می‌کنید. آخه اشکال کار اینه. یعنی دنبال این راه‌ها نگردید. شما به نظر من مسائلی رو که میشه حل کرد حل کنید. قرص‌های خواب‌آور رو بنده بارها عرض کردم. دو سه شب در شرایط خاص میشه خورد، اما نمیشه به صورت دائمی خورد. و اونم کسایی که به صورت دائمی میخورن معمولا یه مسئله دارن که اثر میذاره، ولی اشکال کار اینا نه به خاطر شیمیایی یا طبیعی بودنشه. این بازی شیمیایی طبیعی هم باید گذاشت کنار که دیگه درن شورشو در آوردن. نه، ماجرای شیمیایی یا طبیعی بودنه نیست، ماجرا این است که اصولا این نوع دخالت مضره. شما اگر از طریق آبم بخواید خودتون خواب یا بیدار کنید مضره، همش هم طبیعی است. این که امیدوارم این بازی ها رو بذاریم کنار، دکونا بسته بشه.
آیا کلاس هایی مثل یوگا یا فرضاً هیپنوتیز کردن؟
اونا بیش از همه، اونا بیش از همه هم کار میکنن هم بی ضرر و بی خطرن. یعنی شما اگر به من بگید اولین مهمترین تنها راه خوابیدن چیه، خدمتتون عرض کنم یک همین ریلکسیشن، هیپنوتیزم، هر چیزی از این قبیل، مراقبه، مدیتیشن، و دو مرتب و منظم کردن این موضوع. یعنی ما هرچه این رو ببریم به صورت یه روتین و با یه مقدار حتی ریچوال و مراسم همراهش بکنیم، این بیشتر و بهتر کار میکنه. بدن و مغز با این دوتا بسیار بسیار سازگاره، هیچ ضرر و خطر مشخصی هم نداره. بقیه همه تأثیرات جنبی و جانبی شدید دارن، ولی اگر فرض کنید من مایه افسردگی دارم، افسردگی اصولا یعنی تحریک یه قسمتی که اصلا خواب رو به هم میریزه و مشکل میکنه، اصلا شدنی نیست. یعنی درست مثل این است که هر چند دقیقه کسی بیاد شما رو بیدارتون کنه، چون دیپریشن یه مقدار کارش اینه. نتیجتا یا خوردن مشروب، شما مشروب که بخورید اول میخوابید بعد بیدار میشید خوابتون نمیاد. مشروب اولش خوبه، بعدش مواد مخدر همه از جمله سیگار، اینا تمامش بیخوابی رو موجب میشه و خواب سبک رو و مانع خواب سنگین میشه. ما اگر 7 ساعت میخوابیم 2 ساعتش برای در حقیقت جبران نیاز فیزیکیه، 5 ساعتش روانیه. و بعد اشکال کار یه چیزی مثل سیگار اینه که مشکلاتی که در تو سیستم فیزیکی و روانی به وجود میاره خواب رو به تدریج سبک و از طرف دیگه کم میکنه. خب من اگر دارو مصرف میکنم، مواد مخدر مصرف میکنم، سیگار میکشم، همه اینا گرفتاری داره. تنها داروی شناخته شده یا معمولی که موجب خواب میشه الکله، ولی کمش، اما بعد یه ذره زیاد باشه یا حتی همون کم در یه دی، بعد از 3-4 ساعت بیدار میشن، حالا مشکل دوباره خوابیدن دارن. ایناست که با کمک یک کسی که اطلاعات پزشکی داره، که اصلا کار بنده نیست، باید همراهش کنید این مجموعه رو. بعضی اوقات مشکل خواب شما رو باید به عنوان یه مشکل بپذیرید و بی خودی جدالی نکنید، چون همینقدر که برخی از اوقات تو زندگی شدن بپذیره که من سر این موضوع مشکل دارم، اینقدر نمی جنگه، برای که شاید چیزهای مهمتر دیگری هستن که شما باید مواظب باشید.
خوشبختانه در مورد خودم بنده هیچ نوع سیگار، مواد مخدر، مشروب استفاده نمی کنم. ممکنه یه موقع در یه مجلسی فرض کنین یه کم شراب یا یه کم آسیاب دتال، ولی اگر امکان داشته باشه با شما تماس بگیرم به پزشکانی که کسایی که در مورد همین چیزهایی که مثل هیپنوتایز و مدیتیشن و یوگا تخصصی دارن معرفی
بفرمایید. اونا اونقدر احتیاجی به کار تخصصی نداره، اونا معمولا که اگر فقط همینجا بمونن، ولی متاسفانه بسیاری از اینا دکانهای دیگه باز کردن، ولی اگر یه جایی فقط به شما ریلکسیشن رو یا هیپنوتیزم رو یا مدیتیشن رو یاد میده، فقط همین، نه اینکه دیگه از توش ارتباطات دیگری به وجود بیاره، اون میتونه کمکتون کنه. اونا حتی تیپایی هم برای این کار هست، اگه انگلیسیتون خوب باشه میتونید از اونها استفاده کنید، برای که واقعا کار یه ساعته است، کار یه کسی است که تو این زمینه است که یه تکنیکی رو به شما یاد بده، یه مهارتی رو به شما یاد بده که موضوع اساسیش آرام کردن بدنتونه به مسئله تنفستونه بیش از هر چیز دیگه. ضمن رعایت یه اصولی است، شما گرسنه نمیتونید باشید، غذا زیاد نمیتونید بخورید، دو ساعت قبلش ورزش نمیتونید بکنید. یعنی یه مقدار توصیه های تو این زمینه که کمک میکنه برای اینکه شما بتونید خوابتون رو عمیق و سنگین کنید. شما چیز ترش نمیتونید بخورید، چیز تون نمیتونید بخورید، چیز چرب نمیتونید بخورید، هیچ کدوم از این کلاها و اینا رو از ساعت 6 ساعت قبل از خواب اصلا نمیشه خورد. شما نمیتونید چای بخورید، قهوه بخورید. دوستان من اگر من چای قهوه میخورم میخوابم، مثلا یه ذره استثنایید، بعد از اون شما به هر حال خوابتون رو به هم میرسید، خواب سنگینتون رو سبک کنید، خودتون با خودتون مقایسه کنید که اگر نمیخوردید چه بودید، با دیگری مقایسه نکنید. یا حتی خوردن شکلات، اینا چیزهایی است که مشکلات جدی به وجود میاره و روی بعضیا بسیار اثر داره. برخی از ما اصلا 3 ساعت نمیتونن بخوابن به خاطر فقط 2 تا دونه شکلات خوردن، 2 تا دونه، یعنی 3 ساعت مشکل خواب پیدا میکنن. بنابراین بدن تا بدن فرق میکنه، ولی اینا رو باید با یک کسی که تو همین چارچوب باتون کار میکنن. چون من یه وحشتی اخیرا پیدا کردم از دوستانی که بسیار بسیار کم حتی راجع به بدن و پزشکی که اصلا نمیدانن، ولی به تمام دردهای و دردهای حتی آدم ها، حتی بعد از که چند بار عمل جراحی کردن، همینجوری میگنم که ما پزشک یا نیستیم، یا اونا نمیگن ولی میگن تشخیص نمیدیم، نمیدونم چه این نمیکنیم، ولی همه اون کارا دارن میکنن. بابا جان اگر من تشخیص نمیدم، اگر من معالجه نمیکنم، اصلا قرار نیست سوالی بکنم که بوی دادن تشخیص و معالجه باشه. ولی این مرونده رو باید بست، این بازی رو به نظر من باید تموم کرد. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. آقای دکتر من یه سوال دیگه دارم اگر اجازه
بدید. بفرمایید.
این در مورد شخص خودم نیست، به طور کلی در دنیا. من یادم یه حدود 40 سال پیش، شاید بیشتر، یه کنفرانسی به نام کنفرانس یالتا بود که در شهر واقع به صورت آمریکا و شوروی با هم اونجا مذاکراتی داشتن و بعدن روزنامه ها نوشتن که آمریکا رو، دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن. و نتیجه که میخواستم بگیرم کما این که در دوره شاه، وقتی که شاه در مورد نفت تحقیری های میکرد و آخرهای زمان کنفرانس یا هر چیزی بود، این شلوغی ها پیش اومد و بالاخره شاید یه مقداری هم تأثیر از این برداشت که کشور عوض شد حکومته. آیا امکان این هست که اینها رو با هم دیگه میشینن قدرتمندای دنیا تصمیم گیری میکنن که به چه روشی پیش بره، در کجا جنگ بشه؟
نه نه، ببینید با این حد تون نرید. ببینید مثل این است که پدر و مادر با هم صحبت کنن که ما یه حرفی میزنیم که بچه‌مون رو درس خون کنیم. این دوتا میتونن با هم صحبت‌هاشون بکنن، ولی به مقدار زیادی برمیگره به اینکه پسر شما چقدر اصلا شما رو و مادرش رو و ترکیب شما رو برای این حرفا بپذیره. همیشه اینا میتونن این کارا رو بکنن. تمام سوداگران زر و زور و زر صبح تا غروب در حال نقشه و توطئه و اینا هستن، ولی این نقشه و توطئه رو چرا فقط راجع به یک کشور یا دو تا کشور میکنن؟ 192 تا کشور دیگه هم هستن. 150 تا چرا دورن از این ماجراها؟ یه مقداری باید واقع بینان دید. بله معلومه این منطقه نفوذ هست، داد و ستد با هم میکنن، ولی این ما ایم که چون کاری برای خودمون نمیکنیم مورد داد و ستد قرار میگیریم. این درست مثل پدر مادری مونن که برای پسر دخترشون درباره ازدواج هم نظری یا تصمیمی یا تشخیصی بدن. زمانی اونا قدرتشون بیشتر اینه که پسر و دختر آزادی و استقلال و آگاهی و دانایی رو ندارن. نظر پدر و مادر رو باید شنید، اما باید آنچه رو که درست و خوب است و که ما آگاه دانا داریم انجام بدیم. ولی اگر من نادانم و محتاجم و در اختیار پدر و مادرم هستن، مثلا زن رو میگیرم میارن دست من میدن میگن این زن تو، همونطوری که در طول تاریخ میگره. وقتی پدر مادر با بچه‌هاشون این کارو میکنن که انتخاب میکنن، شما انتظار دارید کشورهای بزرگ درباره کشورهای کوچک این کارو نکنن؟ مهم این است که اونا کار خودشون میکنن، ما قرار کار خودمون بکنیم. ولی همیشه این حرفا کمی درسته، ولی اینا عامل اصلی و تعیین کننده نیستن. تازه اگر عامل اصلی تعیین کننده هستن، این من و شما این که بهشون قدرت داریم، نه اینکه اونها قدرت دارن. ضعف ما، ضعفی که وجود داره، چیزی به اسم قدرت در جهان نیست.
بله این
حالا من به پیام‌ها رسیدم، دو سه دقیقه گذشته ازش، اجازه بدید که من با شنونده دیگری صحبت کنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون.
سلام. شنگار ارشمند با ما باشید.
کلاب رستوران سفیر هفت روز هفته از 11 بامداد با سرو لذیذترین غذاهای ایرانی و هفت شب هفته با برنامه‌های پرشور و حال هنری بدون موزیک چارج و ورودی مقدم شما را گرامی دارد.
کلاب رستوران سفیر در فصل جدید برنامه‌های خود با افتخار تقدیم می‌کند. بعد از مدت‌ها هنرمند پرآوازه موسیقی ایران جمال وفایی، رویا و کمدین محبوب قاسم گلی در پنجشنبه و یک شنبه شبها آرتور خاطره سلطان جاز ایران را برای شما زنده می کند و شیرین خاطره صدای بیادماندنی سوسن را. سفیر با سرویس کیترینگ مجهز و دلیوری غذا به صورت رایگان. کلاب رستوران سفیر در رنج را بولوار در شهر وودلند هیلز. تلفن 818-713-9090. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
اگر بعد از تصادفات و درمان هنوز هم از درد رنج میبرید، به سخنان دکتر مهناز مری عظیم همین یک شنبه از ساعت 1 توجه کنید. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از رادیو ایران.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
Hi, this is Lee Bach, a sheriff of Los Angeles County. I want to share with you a wonderful program that could positively affect the lives of teenagers. Every day I witness how youngsters between the ages of 15 and 18 fall into trouble in ways that could change the direction of their lives forever. What is sad is how it all could have been prevented if these teenagers understood the consequences of their actions. You and your teenagers are invited to join us on Sunday, October the 11th at 2 p.m. at the Beverly Hilton Hotel, where we will be launching a five-step mentoring program with the Iranian American Parents Association. This five-step certified mentoring program is called One Life to Live and will help teenagers between the ages of 15 to 18 better understand the dangers and challenges they face as they prepare for their future. Field trips are also planned for these teenagers to visit the Los Angeles County Jail and a local rehab center to better understand the consequences of their action. Please join me on October the 11th at 2 p.m. in the Beverly Hilton Hotel. I look forward to meeting all of you. Thank you.
This is John Paley asking you to call 310-358-3337 to purchase your tickets. Space is limited. That's 310-358-3337.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام، بفرمایید.
من هفته پیش خدمتتون زنگ زدم، یکی مونده با آخر بودم، به لحاظ کم بوده وقت نتونستم.
صداتون یه ذره آهسته است عزیزه، بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم. بفرمایید.
به لحاظ کم بوده وقت نتونستم آنالیز و تشخیص شما رو در ارتباط با مشکل خودم بدونم و تنها توصیه شما این بودش که من باید با یه روانشناس خوب که حداقل 20 ساعت با من صحبت کنه تا بتونه مشکل روانی منو بشکافه و تراپی کنه منو تا مشکلم حل بشه.
حالا لطف کنید، چون اون شنوندگان اون شنوندگان نیستم، منم اصلا با توضیحاتی که فرمودید و با توجه به این همه دوایی که خوردم هیچی یادم نمیاد. اصلا فراموش کنید، به من بفرمایید اون موضوع اصلی و اساسی مورد نظرتون چیه؟
مسئله که من دارم اینه که علارغم همه تلاشایی که میکنم در جهت مثبت زندگی کردن، به لحاظ شکستای زیادی که خوردم توی زندگیم، گاهی اوقات به حالتی میرسم که هیچ وقت دست به خودکشی یا فکر خودکشی تو ذهنم نیست، ولی همیشه آرزو میکنم که بمیرم که از این همه فشار و شکست نجات بیام. و اون
نه نصب کنید، فشار رو میتونم بفهمم، شکست که شده دیگه، چه کارش میشه کرد؟
برای اینکه
هیچ کسی نجات اینا را شکست
میاد، یعنی شکست یه چیزی مثلا که گفتم، نمیخوام خرافاتی فکر بکنم نسبت به مثلا.
نه، اگر فکر میکنید فکر میکنید،
ولی شرایط زندگیم از اول تا حالا که من 46 سال دارم باعث شده که از بس تکرار شده اون شکست ها. یعنی من از نرده ها بالا رفتم پله آخر که باید باعث میشه که من رو زمین فلت را برم که راحت تر بتونم زندگی کنم، میشکنه و منو دوباره مندازه پایین به نوع دیگه که دوباره از سر شروع کنم و خودم رو بکشم بالا.
خب من ببینید عزیز، شما با یک کسی صحبت میکنید که مطلقا نه به قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر و ابدا باور ندارم پاشم حاضرم بیستم با هر بحث و استدلال. نتیجتا همطور که دیگر باز میدونید همیشه احتمال و اتفاق هست، یعنی الان میتونه طبقه سومی که ما هستیم پرو بریز، در این حال میتونید احتمال شاید یک در صد میلیونه ولی ممکنه، در این حال یه احتمال دیگه که امروز میتونه درباره اتومبیل من باشه که منفجر بشم یک در 300 میلیون ممکنه دوتاش پشت سر هم بشه، یعنی این هست. ولی دیگه سومی چهارمی معمولا بعید، یعنی شما ای به من بفرمایید یکی دوتا سه تا موردی پیدا شده که به گفته خودتون در آخرین پله افتادید، یکیشو دوتاشو میتونم بپذیرم، سومی نمیخوام بگم احتمالش نیست ولی احتمالش به سمت بی‌نهایت میل میکنه، ولی این میشه سه تا تو 46 سال هیچی نیست. حالا هر کدومشو دلتون میخواد، چون برخی از اوقات این نظر شماست و این انتظار شماست و یا این احتمالی است که شما ازش خبر نداشتی یا این چیزی بودی که اصلا شدنی نبوده یا شما خودتون سابوتاژ میکنید. من به جرئت به شما میگم من با دوستان روبرو شدم که با 20 تا پسر و دختر رفتن بیرون در آخرین لحظات به هم خورده. چرا؟ برای که این آدما وحشتی که از نزدیکی و ازدواج داشتن یا آدمای عوضی انتخاب میکردن یا اون آدما رو عوضی میکردن که در نتیجه جدا بشه. بنابراین هر کدومش رو فکر میکنید میتونید پاش بیستید به عنوان، یعنی دوتاش رو، نه اینکه بخوام جزئیات رو بگید، به نظر من بعید میرسه از این. من هر وقت دوستان اومدن این حرفا رو زدن دیدم نیست، احتمال اینکه شما بلیط وقت آزمایی رو ببرید که 1 در 13 میلیون هست، ولی احتمال اینکه ظرف 2 سال دیگه هم ببرید احتمالش میرسه به یه چیزی نزدیک 1 در چند میلیارد. هنوز ممکنه، ولی مثلا فرض کنید در طول تاریخ یا ظرف 50 سال گذشته در جهان 3 دفعه اتفاق افتاده، ولی نه 300 دفعه. حالا با توجه به این چیزا ببینید، خطری که همیشه تو این موضوع وجود داره این است که ما رابطه های واقعی و علت و معلولی رو نبینیم. جهان جهانیست عزیز، من الان جلو هم دارم میبینم هزاران میلیون ها شاید برگ دارم میبینم از این پنجره، اینا شکلشون، اندازشون، مواد شیمیاییشون، مقدار آبشون، مقدار درجه حرارتشون، اینا همه قانون داره عزیز. این تصور و توهم که اینا همین جوری هم نیست، این ذهنیت رو با دور ریخ، اون وقت است که اصلا به موضوع اینجوری نگاه نمیکنید. من در عمرم هنوز حادثه عجیب و غریب ندیدم. این که الان شما میفرمایید از نظر من اصلا قابل قبول نیست. احتمالا رو میدونم، ولی به شما برمیگردن میگن فرض بفرمایید از هر 1 میلیون آدم یکیش یا 3 تاش این بیماری رو میگیره. حالا اون میتونه بچه من باشه. ضمناً 1 در یا 3 در میلیونه احتمال این که بچه برادرم هم اینو بگیره اون 1 در 3 میلیونه. این که تو خانواده که زمینه ارثی هم نداشته باشه موضوع باشه میشه 9 در میلیارد. هنوز ممکنه. ولی این که من فکر کنم در جهان یه چیزی از این قبیل وجود داره اونا نیست. چون اونگونه نگاه کردن درست مثل شنونده خوب عزیز قبلی که چون من دوستان رو خط هستم، البته تقصیر من است، طول کشیده میخواستم بقیارم داشته باشم، ما بیایم سر مسائل سیاسی فکر بکنیم که مثلا امریکایی که حتی مسائل سطحی و ساده خودش رو نمیتونه حل کنه حالا اومده جهان رو همه جور که دلش خواسته تغییر داده. آخه همچین دانایی وجود نداره، همچین توانایی وجود نداره. از مهره‌ها میتونن استفاده کنن، ولی مهره‌ها باید باشن تا بشه حرکتشون داد. الان هم شما حرفایی که میزنید تو اون چارچوبه، حالا هر جور دلتون میخواد بحثو ادامه بدید.
من فقط نمیدونم که چطور میتونم به این فکرم غلبه بکنم که همون احساسی که نمیدونم باعث میشه که من دلم بخواد بمیرم بدونی که بخوام لطمه‌ای به خودم بزنم و مانع از، یعنی هیچ غمی ندارم ولی هیچ چیزی هم نمیتونه منو خوشحال بکنه.
میتونم
تو زندگی به یه مرحله فلت رسیدم.
نه ببینید عزیز، مسئله با هم مخلوط نکنید. مگر یکی بهم گفت که من خیلی دلم میخواد ژاپنی یاد بگیرم ولی اشتیاقی ندارم، فرقی هم برام نمیکنه، از این موضوع که فکر میکنم میخوام ژاپنی یاد بگیرم نمیتونم ناراحتم، میگم باش شما من بگید من قصد خودکشی خودم رو ندارم، دلم میخواد بمیرم، میگم ولش کنید بذار باش.
آخه مانع از زندگی کردنم میشه.
آه ببینید خب صبر کنید. نه صبر کنید، صبر کنید. حالا اون وقت من به شما میگم شما این بازی رو در میاد برای که کاری که باید بکنید تو نکنید. ببینید اینجاست که گیر ماست. من الان راحت به شما میگم شما این فریب رو به خودتون میدید برای که کاری که باید بکنید نکنید. یعنی صبح بلند نشید، دوش نگیرید، کتاب رو نخونید، به مادرتون تلفن نکنید. این فریب کاری ماست. یعنی بنده با بچهای روبروشون اومدن جلو من نشستن، گفتم ما برای چی درس بخونیم وقتی که آدم میمیره؟ خب شما فکر کنید مثلا شد استدلال؟
آی دکتر همه این کارهایی که میگید میکنم برای غلبه کردن به خودم، ولی لذت ازش نمیبرم، هیچ اشتیاق
نبرید.
ندارم.
نبرید. ببینید باز جمله رو میگم، نبرید. آخه ببینید قربونتون، شما دارید من میگید همه کارهای خوب و درستی که باید بکنم میکنم ازش لذت نمیبرم. نه برای چی خودتون رنج میدید که لذت نمیبرید؟ چرا به خودتون رنج میدید که لذت نمیبرید؟ نمیبرید که نمیبرید، توش لذت نیست. من به شما یه چیزی بگم، امیدوارم به کسی بر نخوره، من ماهی دوست ندارم. برخی از اوقاتم که دوستان میگن بخور، یا توی این مهمونی که میگن این ماهیش خوبه، میخورم. همیشه هم 90% موارد پشیمونه. بعد من میگن نه آب لیمو روش بریز میتونی بخوری. یعنی معلومه خودش به خودی خودش خوشمزه نیست. اینو باید با چی همراه کرد تا بشه بخوریش. خب من یه ذره پرسش دارم، چرا نمیخوام؟ الانم بازی در نیارید عزیز، بازی در نیارید، لذت نمیبرید، نبرید. چرا شما بیخوری از خودتون توقع لذت دارید؟ ببینید همینجا گرفتاری است، همینجاست که نشون میدید یه چیزی به اسم لذته که درستش نمیکنید ولی از نداشتنش رنج میبرید. خب خیلی جالبه. به همینجاست که شما اگر با من 20 ساعت هم نمیخواد، بهتون گفتم شما لذت نمیبرید، نبرید. فکرم میکنید که ای کاش مرده بودید یا میمردید، مادام که فکر خودکش نرید فکر بکنید ولش کنید. چون میخوام به شما بگم، ببینید عزیز، شما درگیر یه گیمی هستید، یه بازی ذهنی. هم خودتون رو در شرایطی گذاشتید که جواب ندارید، هم با هر کی دیگه صحبت کنید. چرا فرمودید و درست گفتی روانشناس خوب که از عهده شما بر بیاد، نظر باش بازی کنید. یعنی اینا بازیایی است که ما بسیار از وقت از کودکی میکنیم، غالب اوقات به خاطر آسیب 6 سال اول. بین 6 تا 7 سالگی گیمو بازی میکنیم. یکی از اون بازیایی یعنی که من یه مشکلی دارم که نه هیچ کس میفهمه، نه خودم میفهمم میتونم درست بگم، نه هیچ کس میتونه کمک کنه، نه هیچ کس راه حلی براش داره. This is my game. برابر این تو هر مهمونی با هر کس که برید، آخر کار طرفو یا عصبانی میکنید که دلیلش باشید بفرمایید. اینم این آقایی که میگفتن خوبه، ببین چجوری عصبانی شد. یا آدم ها رو به ضعف و حقارت میرسون که بگه نمیفهمم، ببخشید خانم. هر دوتا شما رو ستیسفای میکن.
خب این خودش یه دیسوردر روانیه.
دقیقاً. در یکی که با جلو شما رو بگیره. نه ببینید باز الان دارید همون بازی رو با من میکنید. دیسوردر روانی نیست عزیز، بازی رو متوقف کنید. ببین الان همون حق بازی رو دارید میکنید. ببخشید بنا، حق بازی ذهنیتونه که دیسوردر روانی است، میخواد اسم بررس بذاری روش بگیرید. نه عزیز، شما فکر میکنید نمیخواید زنده باشید، نباشید. شما از همه کارهای خوبی که میگید لذت نمیبرید، نبرید. به من میگید این یه اختلال، میگم بله. میگیم چیه؟ میگم نمیخوام راجبش بگید، دنبالش هم نرید، ولش کنید، شما کارتونو بکنید. ببینید من پشت فرمون که میشینم، شما فکر کنید من میفهمم وقتی ترمز میگیرم ماشین چجوری کار میکنه ترمز میگیره، من بلد نیستم. وقتی گاز میدم شما فکر کنید من میفهمم چی میشه؟ به من گفتن آقا میخوای تون بری فشار بده این رو، میخوای بیستی اینو فشار بده که اسمش ترمزه. این که به من نخه اول باید بگید این چجوری کار میکنه تا من این کارو بکنم، بازیه دیگه. علتی که خدمتون گفتم که دست از این بازی بردارید، یکی کسی جلو شما بیسته اصلا این بازی ها رو نکنید. من خیلی از قد دوستان اومدم مثلا تو دفترم یک مثلا حرفی هم که ما خودم بکشم، خب بسیار خوب، بعد دیده نمیتونه منو به بازی بکشه، شروع کرد از یه جایی صحبت کردن، ولی اول کار دیگه جایی برای بحث برای من نمیذاشت. یا خیلی ساده و آسوده که برمیگرده میگه من مثلا حسودم، میگه با این گفتن این جمله که مشکلی حل نمیشه. یا الان شما برگردید پس این یه دیسوردره، خب دیسوردر یه اختلاله، ولی کارش نشه ولش کنید.
آی دکتر شما فکر میکنید من مشکل شخصیتی داشته باشم؟
حتما دارید.
یعنی منظورم اینه که اگر که بخوام در پی حل کردن این مثلا باشم یا چیزی که باعث بشه زندگی رو بهتر تحمل بکنم و از دقایقم بیشتر لذت ببرم.
ببینید باز رفتید کجا؟ من نمیخوام شما از دقایقتون لذت ببرید. شما بعدن به خاطر اینکه از دقایق لذت نمیبرید دارید رنج میبرید عزیز. مثل اینکه من برگردم بگم من میخوام از حامله شدن لذت ببرم، بعد بگم خب من که مردم حامله نمیتونم بشم، پس بذار خاک بر سر من بزنم تو سرم. خب عزیز برای چی این بازی رو در میارید؟ من بچه هم برخی از وقت میامدم پرون بشتم گفتم بابا ناراحتم، گفتم باش، برای که نستم بازیه. امروز تو تلویزیون صحبت میکردم، یه بچه 6 ساله پدر مادرش رو آویزون میکنه تا بهشون میرسه مثلا برمیگرده، حالا کاری ندارم به جزئیاتش، میگه من ناراحتم شما بمیرید، بنابراین این پدر مادر قلاب میکنه حالا براش توضیح بدن حرف بزنن فلان، بازیه. برمیگردم میگن ما هممون میمیریم ولی الان سالمیم، نمیمیریم. روزی هم برگشت گفت من شما میمیرید ناراحتم، میگم ناراحت باش گریه کرد بکن ولش کن، برای اینکه تقویتش نباید کرد این فکر رو. من الان بگیرم بشنم فکر کنم که من یه روزی میمیرم، خب الان من میتونم همینجور شما فکر کردم این فکر رو ول نکنم، من به شما قول میدم همین امروز از پا در میام، مرگ من قطعی و حتمیه، هیچ تعارفم نداره، ولی من قرار نیست راجبش فکر بکنم، وقتی براش کاری نمیتونم بکنم. شما هم یک کسی میخواید که کمکتون کنه که خودتون رو اون خطی که هیچ پاسخی نداره و پایانی نداره نندازید. شما یه مقدار سوالایی مطرح میکنید که اصلا سوال غلطه و یه مقدار سوالایی مطرح میکنید که اصلا جواب نداره. ول کن اینا رو، سوالی که غلطه رو من نمیپرسم، سوالی که جواب نداره رو نمیپرسم. حالا یه آدم بیکار صبح تو غروب گرفتنش هستن این پرت و پلایی که الان میشنوید رادیو تلویزیون، ما میدونیم خدا چرا ما رو خلق کرد، میدونیم چرا دنیا اینجوری، میدونیم چرا یه کسی کوره، میگم چرت بعدم برمیگردم به یه جایی که مربوط به گذشته است، بعد حالا چرا از گذشته یادمون نیست؟ این روزی که میایم فراموشی روحانی میگیریم، لغت ها اصلا روحانیت چی است که فراموشیش باشه؟ بازیه دیگه.
آی دکتر اتفاقای بدی که برام میفته که منو یه یهو به داون میندازه، به این حالت ها
همه مون میندازه عزیز،
اونا رو چجوری توجیه بکنم که خودم
عزیزم اتفاقات دلیل نه. ببین عزیز من میذارم به ماشین یه نفر این نفر رو میکشم، اتفاقات خیلی بدی است، باید بدونم ماجرای تصادف، هیچ ارتباط داره به جای دیگه ببریدش، سال تصادفه. چرا تصادف میشه؟ روزی که هواپیما سقوط میکنه که نمیرن مباحث فلسفی رو مطرح کنن، مسئولین میان ببینن که این هواپیما چرا سقوط کرد، متوجه میشن که این چیز شیری که اینجا بوده نزدیک اون مخزن بوده ترکیده، آخه میگن ماش هواپیمای بعدی اینجوری نکنی، اینو بذار یه جای دیگه. به همین سادگی نمیان از نظر روحانی بحث و گفتگو بکنن. عزیز دورش تموم شده، بحث های روانی هم نمی کنن، درباره خلبان هم فکر نمی کنن، موضوع رو برن سر جاش. من به پیام هام رسیدم، همونطور که قبلا توصیه کردم یه روانشناس خوب پیدا کنین که حریف شما باشه و الا شما روانشناس زمین میزنید. خوشحال شما صبح لطفا تلفن کنید، برای خوشحال شما تون صحبت کرد، تمنا میکنم شنگان عجمن با ما باشید.
یاری گرفتن از یک روانشناس ماهر الزاماً ویژه کسانی نیست که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، بلکه هر فردی می‌تواند در مسیر زندگی نیاز به مشاوره با یک روانشناس حرفه‌ای را پیدا کند. دکتر هاری اقراری روانشناس و مشاور دارای برد ایالتی از کالیفرنیا. دکتر هاری اقراری با 15 سال سابقه کار پذیرای شماست. شماره تلفن 310-441-9550. مطب در وستوود با گروهی از بیمه های درمانی همکاری می شود. تلفن تماس با دکتر هاره اقراری 310-441-9550 310-441-9550 عضو 08 ایرانیان.
دکتر رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین یک شنبه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر از مرکز لیزر اپتیک سنتر در مورد تازه های چشم پزشکی با شما سخن خواهد گفت. 310-657-3200.
مادرم اصرار داشت برم درمابر. قیمتشون همیشه مناسبه و کیفیت کارشون حرف نداره. به قول مامانم هر چی پول بدی آش می‌خوری.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
مراکز در ساوت بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411، 866 444 6411.
دوست دخترم منو به درمابر برد، ممنونشم. دیگه خجالت نمیکشم بدون پیرن تو آب برم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روزه هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در ساوت بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411، 866 444 6411.
تلخ و شیرین، گفتگوی با سعید غفاری پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه از سعید کورپوریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
دکتر ادموند نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 صبح تا 12 بعد از ظهر درباره لون مودیفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
شنوندگان گرامی، اگر به موسیقی ناب ایرانی علاقه‌مندید، من پروین جوادی پیشنهاد میکنم روز شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب به رویس هال UCLA بیایید تا با هم شاهد هنرنمایی گروه شمس باشیم. به یاد ایران، برنامه با شکوه گروه شمس ارائه است از کانون هنر ایران و KIRN 670 AM. مراکز تهیه بلیط، گیشه سالن 310-825-2101, UCLA Live.org، تیکت ماستر، میوزیک باکس، کیو مارکت و هول سام چویس. تلفن اطلاعات 943-90-15، 943-90-15.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
آقای دکتر روزتون بخیر.
روز بخیر.
من میخواستم راجع به بچه‌های سوال کنم که مثلا آخر ویک
یه لطف باید بکنید بلندتر صحبت کنید. بفرمایید جان.
الان صدام خوبه؟
بهتر شد، ممنونم.
بچه‌ها دوست دارن برن خونه کسی بخوابن شب. میخواستم ببینم مثلا این درسته، اینکه اگه درسته از چه سنی به بعد مثلا میشه این کار کرد؟
حالا ببینید عزیز، دو سه تا نکته اینجا مطرح است. مورد اول این است که بچه‌ها تا 8 سالگی از 5 مرحله ارتباطی میگذرن، یعنی از مرحله همزیستی میان به مرحله چسبندگی و دوختگی، یعنی در 1 سالگی، در 3 سالگی میان به اعتیاد، در 5 سالگی میان به عادت، در 8 سالگی میان به وابستگی، دیپندنسی. در طول تاریخ 99% مردم همینجا ایستادن. در دنیای امروز بچه‌ها بین 8 تا 12 باید برن تو مرحله‌ای که بهش میگن جدایی و رهایی، سپریشن اند لیبریشن، و بین 12 تا 18 سالگی باید برن تو مرحله استقلال و آزادی، یعنی فریدم و ایندیپندنسی. بین 18 تا 22 هم برن تو مرحله اینتردیپندنسی، همبستگی. این مسیر رشد سالم یه انسان در ارتباط با دیگران. بنابراین توصیه‌ای که می‌کنه این است که بچه‌ها بین 8 تا 12 سالگی پدر و مادر باید اونها رو در بگذارن جای دیگه باشن، شبای جایی بخوابن، تا بچه‌ها به 2 تا نتیجه برسن: 1، بدون پدر و مادرم من زنده‌ام; 2، بدون پدر و مادرم زندگی خیلی خوب و خوش. پس بنابراین یه وحشتی که مثلا تو این سن و سال از مرگ پدر و مادر که بهش اشاره کردم و چیزایی از این قبیل نداشته باشن که دنیا با مریضی اونو، با مرگ اونو، با طلاق اون به پایان میرسه، و ضمناً از مرحله دیپندنسی و وابستگی در بیان، یعنی بندهای یا بند ناف روانیشون و بقیه بندها بریده بشه، که بعد از 12 سالگی بتونن به سمت استقلال آزادی حرکت کنن. پس بنابراین ما درست وظیفمون اینه که بچه‌ها رو از خودمون دور کنیم. به همجاست که در امریکا بچه‌ها رو 4 روز میبرن کمپ، از پدر مادرها میخوان که کاری به کار بچه‌ها نداشته باشن، از بچه‌ها میخوان کاری به کار پدر مادرها نداشته باشن، تا اینکه شرایطی رو به وجود بیارن که بچه‌ها به اون دو تا نتیجه برسن. و میدونیم که برخی از این بچه‌هایی که متأسفانه پدر مادر باشون برخورد درستی نداشتن، این شب‌های اول یا اصولاً چند شب براشون یه جهنمه. ولی خودش نشون دهنده این است که در حقیقت مثل در جرارت تبیسی که گذاشتید و یه دفعه تب 42 درجه است و باید حتما برای شکاری کرد. اینو به این دلیل عرض میکنم که اون کار باید بشه. حالا این کار باید در جای اتفاق بیفته که بچه ها از امنیت و آرامش برخوردار باشن، اگرم دو دل شدن درباره این دور بودن بتونن به خانه برگردن، ولی مهمتر از اون ما باید خاطر اون آسیب بشه در جایی که هستند اون محیط آسیبی خطری متوجه اونا نیست. بنابراین اگر فرض کنید که این بچه ها خواستن خونه خواهر شما بمونن و دوست داشتن کنار خاله باشن چه بهتر، ولی اگر قرار شد برن سراغ دوستانشون، شما قرار یک بشناسید اون بچه ها کی هستن. و ضمناً توصیه من این است که بچه ها باید به خانه دوستانی برن که میدونید اولا پدر و مادر آگاه مواظب مراقبی هستن مانند شما. دوم، تو اون خونه بچه‌ای بزرگتر از بچه شما که داره میره اونجا نیست، چه پسر و چه دختر. یعنی اگر شما پسر 9 ساله یا دختر 9 سالتون میفرستید خونه دوستش، باید مطمئن باشید که یه پسر یا دختر 14 ساله اونجا نیست، فرقم نمیکنه جنسیت. چون متاسفانه در شب و تاریکی و اتاق خواب و رخت خواب برخی از بچه ها میتونند یه اتفاقاتی بیفته یا فکرهایی به سرشون بزنه یا کوششهایی بکنن که برخی از وقت خطرناک. و چون ما اون ریسک رو نمیخوایم بکنیم، یعنی نمیخوایم مثلا 30 ثانیه چشمون رو ببندیم رانندگی کنیم چون ضرورتی نداره، بعد هم میتونیم خودمون و دیگران رو بکشتن بدیم، اون کار نباید کرد. ولی اگر شما خاطرتون راست است که محیط امن است و پدر و مادر مواظب و مراقب هستند و اصولی رعایت میکنند و از جانب دیگه بچه بزرگتر از بچه شما نیست، شما اصلا باید این کار رو تشویق کنید. یعنی دلیل نداره که ما با این کار مخالفت کنیم، برای اینکه این کار برای رشد سالم ارتباطی کودک ضرورت داره و برای نتیجه گیری ذهنیش، برای که بتونه آسوده و راحت زندگی کنه و وحشت مرگ و نداشتن پدر و مادر رو به صورت گرفتار و بیمارگونه نداش باشه آزاد میکنه. بنابراین این کار باید اصلا کمک کرد و کوشش کرد تا اینکه درست برعکسش عمل کرد.
بله آقای دکتر، من اینا رو از سیدیای شما گوش دادم میدونستم از سن 8 سال به بالا. من میخوام بدونم بچه مثلا زیر این سن 5 ساله
نه
2 ساله اینا
چه؟ نه اونا رو اصلا موافق نیستم.
حتی خونه مادر بزرگ
نه، آخه اونا فرق میکنه عزیز، برای که برخی از وقت مادر بزرگ برخی از وقت از مادره بهتره یا بچه اون رو بهتر و امتر و به خوشبخت، اونو که اصلا مسئله من باش نداره. ولی میدونی
من تنها چیزی که مشکل دارم اینکه خب آدمایی که مسن هستن دوچاره یه گرفتاری هایی هستن، مثلا درد دارن یا حالا گله میکنن از اون درداشون. من دوست ندارم بچه ها
شما
از...
یادتونه قرار ما چی بود؟ بچه احساس امنیت و آرامش کنه.
بله.
بچه پدر مادر مانند شما فکر کنن جا برای بچه خطر و ضرر نشته باشه.
اگر
نه 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 اگر مادر بزرگی است که اونجا میره قر میزنه سر پدر بزرگ، بهتره بچه اونجا نخواد. اگر مادر بزرگی است که آه و ناله میکنه و نفرین میکنه، بهتره بچه اونجا نخواد. مسئله این نیست که مادر بزرگ، مسئله اخلاقشه.
ولی خونه دوست و اینها که از همون 8 سال به بعد،
بله اونجا که ببینید آخه شما باید ببینید برای چی است. یه بچه 3 ساله و 5 ساله که میخونه خونه مادر بزرگ یا خاله و عمه بمونه، ماجراش برای جدایی از شما نیست.
بله.
ماجراش موندن اونجاست.
بله.
ولی وقتی که شما میخواهید یه کار تربیتی بکنید بین 8 تا 12 سالگی، اون وقت است که شما با تصمیم درست بگید. حالا شما هدفی دارید متفاوته با مرحله قبل. مثل بچه 2 ساله است که کتاب بر می‌داره، خب اینجا که هدف نداره بخونه، اون کتاب هم داره معمولا پاره میکنه. در حالی که وقتی شما دست بچه 6 سالتون کتاب میدید، هدفتون آموختنه و یا دادن خواندنه. بنابراین اونو اصلا جدا کنید.
خیلی
ممنون، تمنا میکنم درست کردید، استفاده میکنم، خواهش میکنم. رادی ران بفرمایید. الو الو بفرمایید. الو شما روی خط هستید عزیز، من نمیدونم چگونه روی خط هستید اما صحبتی نمیفرمایید. الو من متاسفانه خطهای دیگه هم چون آخر برنامه بود رفتن، بنابراین اگر دوستان دیگه ای بخوان من 5-6 دقیقه وقت دارم میتونم روی خط بیام، چون به نظر میرسه که شما یا تلفن رو رها کردید یا به هر حال اشکالی وجود داره. من اجازه بدید پس از این فرصت اجازه بدید برای ایران بفرمایید. نه تشریف ندارید. اجازه بدید که من از این فرصت استفاده کنم، حالا که وقتی پیدا شده چند تا پیام رو دارم. اول درباره این شنبه و یک شنبه صحبتی داشته باشم. این شنبه همطور که میدونین گروه شمس در UCLA برادران پورناظری به همراه ارکستر و هنرمندانی برنامه‌ای دارن و مطمئن هستم که مورد استقبال دوستان قرار خواهد گرفت. روز یک شنبه دوست و عزیز و هنرمند و به هر حال آقای حسن خیاط باشی برنامه مهندس پیلی و حقوق بشر رو دارن، حقوق بشری که امروز هم بهترین موضوع و هم متاسفانه در برخی از جاها بدترین شرایط رو داره و ضمناً خوب است که هم به واقعیت و هم به طنز یه مقداری دربارش فکر کنیم و برخی از اوقات این گفتگوها هرچند ممکنه که جنبه طنز داشته باشه اما گوشه ها و کنایه هاش برخی از اوقات از هر کناره هم ما رو به اون نزدیک تر میکنه. به هر حال روز یک شنبه در ولشریبل تئاتر دوست خوب و عزیز آقای حسن خیاط باشی اونجا برنامه ای داره. ضمناً من هم از این فرصت استفاده کنم چون فکر نمی کنم به دوستانی برسم، گرچه هر پنج خط ما با سرعت اشغال شد ولی چهار دقیقه واقعا شاید ارزش نداشته باشه. اجازه بدید که برنامه‌ی خودم رو اعلام کنم. معمولا دوستان آخر وقتی که میمونن، وقتی متوجه میشن من نفر آخر رو گرفتم، ما سه تا خط رو داشتیم ولی همه تش بردن و دوستی هم که روی خط بودن نمیدونم چرا پاسخ ندادن، حالا به هر حال شاید ایشون هم رفته بودن. بگذاریم. کنفرانس خانواده امروز یا نگاهی به خانواده در امریکا رو از روز چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. دومین کنفرانس ایران امروز و فردای ایران هست، سخنی درباره حوادث اخیر و آینده اون و آینده ایران از روز پنجشنبه 12 نوامبر در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از روز سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونووه. این سه کنفرانس همه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین در روز شنبه 7 نوامبر در سان دیگو در انسیناتاس کامیونیتی سنتر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی را خواهم داشت. و روز جمعه 20 نوامبر در فرزنو از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر سخنی درباره حوادث اخیر ایران خواهم داشت. ورود به این جلسه آزاد و رایگان هست. و روز شنبه و یک شنبه 21 و 22 نوامبر در سنیویل در شایتون سنیویل نزدیک سنهوزه و سان فرانسیسکو و ساعت 11 تا 9 بعد از ظهر 4 کنفرانس خواهم داشت که عنوان برنامه ها رو بعدن با آگاهیتون خواهم رسوند. همچنان در همین سه شنبه آینده 13 هم از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر به دلیل آغاز مدارس و اینکه آقای دکتر محسن محمدی درباره تست تووا و نتیجه‌ای که برای تشخیص ADD و ADHD میشه از اون گرفت و یا گرایش‌های افسردگی اضطراب و وسواس آگاهی و تسلط کامل رو دارن، روز سه‌شنبه 13 از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون کنفرانسی برگزار هست و ورود آزاد و رایگان هست. همین سه‌شنبه 13 از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در رسیدا و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه به مکزیکن ریویرا داریم از سه بندر زیبای مکزیک، نه انسنادا، سه بندر دیگر زیبای مکزیک دیدن خواهیم کرد. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. از بابت اینکه شنونده آخر رو روی خط نداشتیم، هم اکنون پنج خطی که بنده دارم هر پنج خط اشغاله، متاسفم شاید یک دقیقه باقی مانده به هر حال براتون آخر هفته خوب و خوشی رو آرزو میکنم به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
من مجتبی فکورفر از شما دعوت میکنم شنبه ها ساعت 3 بعد از ظهر برای گپی خودمانی پیرامون بیمه های درمانی و رویدادهای روز مهمان برنامه من باشید. تلفن 1-800-951-6445.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای دکتر میرخانی، این برنامه همین شنبه ساعت 4:30 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
اطلاعیه گالری لافایت. پس از 25 سال خدمت در عرضه پوشاک چرم و پوست، گالری لافایت به مدیریت حبیب نعیم به علت مسائل شخصی میبایست هر چه زودتر کلیه اجناس خود را کمتر از قیمت تجاری و به صورت لیکویدیشن به حراج بگذارد. بیش از 2 میلیون دلار پوشاک پوستی از قبیل کت‌های مینک و پالتوهای چینچیلا، شال، کیپ‌های پرشن لب و غیره از معروف‌ترین طراحان دنیا در گالری لافایت واقع در 227 خیابان پیکو نبش سنتی در داونتاون لس آنجلس به فروش می‌رسد. هر چه زودتر سری به گالری لافایت بزنید و قبل از آنکه پوست مورد علاقه‌تان به فروش برسد، آن را با قیمت بسیار نازل از آن خود کنید. پارکینگ به مدت 2 ساعت رایگان خواهد بود. برای آگاهی بیشتر با گالری لافایت با تلفن 213-744-0333 تماس بگیرید. گالری لافایت 6 روز هفته از 10 صبح تا 5:30 بعد از ظهر باز است. 213-744-0333 گالری لافایت.
مژده به هم‌میهنان عزیز، رحیم شهریاری هنرمند محبوب آذری در کنسرت بزرگ موسیقی آذربایجان شنبه 10 اکتبر در ویش ایدل تیتر، این شب فراموش نشدنی، آخرین کنسرت گروه موسیقی آذربایجان قبل از بازگشت به ایران می باشد. فروش بلیت در melticket.com یا فروشگاه های میوزیک باکس و سان سیتی در ویست وود، کیو مارکت و آگورا مارکت در ولی، هولسان چویس در اورنج کانتی و همچنین مرکز اطلاعات 50-50-100 شمه 10 اکتبر در ویشر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 818-50-50-100.
License and registration.
But I'm walking.
Do you want to upset an officer of the law?
No, sir.
Good. I pulled you over today for littering.
I didn't litter.
Wow. That's what they all say. Unfortunately, I saw you drop a pair of thunder thighs a few blocks back. Probably happened as you were biting into that apple you're holding.
How'd you know they're my thunder thighs?
Well, my young friend, I'd like to say 2 years in the police academy helped figure it out, but between us, it was smallstep.gov.
Smallstep.gov?
Yepperoonie. It's this site with tons of easy ways to lose weight. Some steps are so easy, people don't realize they're doing them. Like you taking small step number 83, snack on fruits. Go to smallstep.gov, you'll see. You can drive off now.
I'm still walking.
Take a small step to get healthy at smallstep.gov. A public service announcement brought to you by the U.S. Department of Health and Human Services and the Ad Council.